بران عزیز، حضار گرامی، طلاب، محققین، پژوهشگران و فعالان عرصه بازی‌های رایانه‌ای، خیلی لطف کردید که تشریف آوردید. در ابتدای جلسه دقایقی بهره‌مند می‌شیم از محضر کرام الله مجید توسط قاری محترم حجت الاسلام شاعری با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا
ربنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم.
تقدیر و تشکر میکنیم از حجت الاسلام جناب آقای شاعری که با صوت دلنشینشون محفل ما رو نورانی کردند و ما رو بهره‌مند کردند از آیاتی چند از کلام الله مجید. خدا رو شاکریم که بعد از حدود یک سال و نیم کار پژوهشی توسط گروهی از طلاب و متخصصین عرصه بازی‌های رایانه‌ای خدا به ما توفیق داد در زمینه فقه حاصل تحقیقات و پژوهش‌های من را تحت اشراف و رهبری و تلاش‌های علمی حضرت حجت الاسلام و المسلمین خادمه کوشا در معرض نقد و بررسی شما مدققین و پژوهشگران عزیز قرار بدیم در قالب سلسله نشست‌های الگوی فقهی بازی‌های رایانه‌ای. به علت ضیق وقت کلام فرسایی نمی کنم، بدون مقدمه دعوت می کنم از اساتید بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و از اساتید سطوح عالی حوزه و درس خارج حوزه که در خدمتشون باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر مینایی عضو هیئت امنای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و دانشیار دانشگاه علم و صنعت تهران و ریاست سابق بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و همچنین جناب دکتر سید محمد علی سید حسینی رئیس مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتالی و مسئول پژوهش معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که از محضرشون استفاده کنیم صلواتی مرحمت بفرمایید. پیش از شروع خدمت عزیزان عرض بکنم که کار تحقیقی پژوهشی که تا به حال توی این یک سال و نیم انجام شده در سه عرصه فقه و تربیت و اخلاق و حکمت اسلامی در ارتباط با بازی‌های رایانه‌ای پیش رفته و اولین خروجی‌های پژوهشی این گروه در قالب الگوی فقهی در خدمت عزیزان هستیم و انشالله در آینده نه چندان دور در باقی گروه‌ها هم سلسله نشست‌های الگوی تربیتی و الگوی حکمی بازی‌های رایانه‌ای هم انشالله خواهیم داشت. در ابتدای جلسه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسینی هستیم تا مطالبشون رو ارائه بدن و ما بهره مند بشیم از ارائه دلنشینشون. آقای دکتر در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من توی این ارائه‌ای که دارم سه موضوع اولی که می‌خوایم بحث بکنیم، یکی بحث اهمیت بازی‌های رایانه‌ای از حیث تعداد مخاطبان و آمارهای در مورد مصرف بازی‌ها به اضافه درآمد بازار بازی‌ها یا همه حجم بازار بازی‌ها و اتفاقاتی که توی حوزه پژوهش در سطح دنیا می‌افته در حوزه بازی‌های در واقع دیجیتال، و همچنین بحث در واقع ظرفیت‌های مثبت بازی‌های رایانه‌ای در دنیا و همینطور در واقع کارهایی که در ایران شده رو یه مروری بهش انجام میدیم. اولین بحثی که در واقع ما داریم، ما توی مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال یه پیمایش هر دو سال یک بار انجام میدیم، بحث در واقع پیمایش ملی بازیکنان در ایران، که این پیمایش با در سال 94 که این اطلاعات برای اون هست با 15,000 در واقع نفر نمونه در سطح کل کشور در دو حیطه در واقع نمونه های شهری و روستایی برگزار شده و نتایج اون با توجه به برآوردی که ما از جمعیت در واقع کل کشور داریم ارائه میشه. عرض شود که خب ما تو سال در واقع 94 بر اساس ارزیابی که انجام دادیم 23 میلیون نفر بازیکن داریم در کشور و از این 23 میلیون نفر 53% از اینها در واقع بازیکنانی هستن که به صورت در واقع مستمر بازی میکنن. از کسایی که در واقع بازیکن هستن، ما بر اساس دستگاه‌های تقسیم بندی انجام دادیم که این دستگاه‌های پنجگانه در قالب 3 تا پلتفرم که بازیکنان روش بازی میکنن قابل دسته‌بندی هست. پلتفرم موبایل هست، پلتفرم رایانه و پلتفرم کنسول. پلتفرم موبایل 2 دستگاه در واقع گوشی هوشمند و تبلت رو شامل میشه، پلتفرم رایانه دستگاه در واقع رایانه خانگی و لپتاپ رو، و پلتفرم کنسول که کنسول در واقع خانگی رو شامل میشه. بر اساس این نمودارها اون چیزی که در واقع در ایران اتفاق افتاده اینه که 77% از کسایی که بازیکن هستن روی گوشی هوشمند بازی میکنن و این به خاطر شاید از یه جهت در واقع ضعیف نفوذ دستگاه‌های گوشی‌های هوشمندی که در کشور وجود داره و از یه طرف هم در واقع اینترنت‌های در واقع تلفن همراه هست و اینکه در دسترسه و اینکه بحث اینه که قابل حمله و نسبت به سالهای قبل در واقع ما در مورد بازیکنان رایانه به خصوص کاهش شاهد هستیم، بازیکنان که روی پلتفرم رایانه بازی میکنن و در واقع ما عموماً بازیکنانمون تو کشور بازیکنان موبایلی هستن. اگر بر اساس جنسیت بخوایم بازیکنان رو تقسیم بندی بکنیم، حدود 65% از بازیکنان مرد هستن، 35% زن هستن که این با نرخی که توی دنیا در واقع وجود داره تفاوتش تفاوت معناداریه، به دلیل اینکه معمولا توی کشورهای مختلف این البته که در واقع مردها بیشتر مخاطب بازی هستن، اما زنها هم تقریبا یه درصد سهم قابل توجهی رو دارن. در مورد خود همون دستگاه ها هم اینو اگر با در واقع دنیا مقایسه بخوایم بکنیم، حالا توی اسلایدهای بعد هست، ولی اینطوریه که معمولا تو دنیا به صورت متوازن بازیکن‌ها تقسیم شدن، ولی توی ایران به صورت در واقع نامتوازن، بیشتر بر روی بازی‌های در واقع موبایلی هست، یا حتی اصلا میشه گفت بیشتر اصلا با بازی‌های موبایلی به این عرصه در واقع ورود کرده. در حوزه تقسیم بندی بر اساس گروه‌های سنی هم ما یه شیفتی داشتیم از سال‌های قبل، از سال 88 شاید مثلا به تو ما 89 یک پیمایش انجام دادیم، سال 92 یک پیمایش انجام دادیم و سال 94 که این در واقع یه شیفتی رو نشون میده از سمت اینکه بازیکنان ما از بازیکنان کودک به سمت بازیکنان درصد بیشترش بازیکنان نوجوان رفتن و بازیکنان جوان هم افزایش پیدا کردن و اون در واقع خلایی که توی میانسالی بازی در میانسالی بوده و بازی در کهنسالی با توجه به اینکه بازی‌های موبایلی در واقع در کشور رشد پیدا کرده، این اتفاق افتاده که سنین بالاتر هم در واقع به این موضوع می‌پردازه. میانگین بحث میانگین سنی بازیکنان ایرانی از سال 89 تا سال 94 در واقع یه رشدی رو تجربه کرده که این هم همون بر اساس همون گروه‌های سنی قابل توجیه هست دیگه. این هم به خاطر در واقع پلتفرم موبایل هست که این اتفاق افتاده. درصد بازیکنان آنلاین هم به دلیل همون بحث موبایل که ضعیف نفوذ گوشی‌های هوشمند و اینترنت موبایل هست، از سال 89 که تقریبا 14% بازیکنان به صورت آنلاین بازی کردن به 39% در واقع افزایش پیدا کرده در سال 94 که این رشد در واقع بازی کردن به صورت آنلاین رو ابراز میکنه. اگر میانگین سنی، حالا تو این اسلاید در واقع برخی از کشورها رو داره با ایران مقایسه میکنه به لحاظ دو مسئله، یکی بحث میانگین سنی و یکی به لحاظ تعداد بازیکنان. مثلا توی در واقع کشور آمریکا، البته با توجه به جمعیتشون اتفاق میفته، ولی مثلا ما تقریبا با سه کشور نیوزلند و استرالیا و کانادا تعداد بازیکنامون برابره، ولی خب در مورد آمریکا به نسبت جمعیتش کمتره. منتها توی میانگین سنی ما به نسبت کشورهای دیگه، به خصوص کشورهای دیگه که سابقه در واقع بازی کردن توشون پررنگتره و از قدیم در واقع این اتفاق افتاده، نسبت سنی ما کمتره، هرچند که رشد داشته، ولی این به این دلیله که مثلا توی آمریکا میانگین سنی که بازی میکنن 35 ساله و این در واقع نشونگر اینه که خب ما در واقع از سالهای اخیر بیشتر شروع کردن به بازی کردن و کسایی هم که بازی میکردن بیشتر کودکان و نوجوانان بودن و شاید از یه جهت بحث این باشه که کسایی که در واقع بازی میکنن آشنایی یعنی کسایی که در واقع بازی نمیکنن و سن در واقع میان سالی دارن آشنایی ندارن با این بازی، از یه جهت بحث این باشه که خب لحاظ فرهنگی این قضیه جا نیفتاده، یعنی یه چیز در واقع غیر مهم و یه چیزیه که حالا بعضا اگه از دیدگاه اقتصادی هم شاید بخواید نگاه کنید یه چیز لوکس محسوب میشه. درصد تعداد بازیکنان در واقع بازی‌های دیجیتالی به نسبت جمعیت کشورها، خب اون جمعیت کشورها رو ما در واقع وزنش رو گرفتیم و به نسبت جمعیتمون هم ما هنوز در واقع این ظرفیت وجود داره که تعداد بازیکنامون در آینده بیشتر بشه و درصد سهم بازیکنان از جمعیت افزایش پیدا بکنه، که این هم ظرفیت ایجاد میکنه که برای اینکه بازیسازهای ما بتونن در بازیهای بیشتری رو در واقع بسازن و برن به سمت اینکه دریافتهای اقتصادی بیشتری داشته باشن و صنعت رشد بکنه، هم در واقع این خبر بد رو به ما میده که ممکنه در واقع از این بازاری که در حال رشد هست و رشدش در واقع چشمی خواهد بود در سالهای آینده، بتونن در واقع کشورهای دیگه‌ای که صاحب صنعت هستن در واقع استفاده کنن و از این جهت ما بتونیم متضرر میشیم. مقایسه جنسیتی هم که خدمتتون عرض کردم، این تقریبا چیزیه که وجود داره نسبت بازیکنان خانم به نسبت بازیکنان آقا باز کمتره. اگر تعداد بازیکنان، حالا این بحث مقایسه با کشورهای اروپایی و به تفکیک دستگاه‌های مختلف، اگر بخوایم مقایسه بکنیم، باز همون نمودار در واقع اون ستون سبز رنگ رو اگر که ببینیم، ما به نسبت بقیه کشورهای اروپایی مثل اسپانیا و آلمان و فرانسه و در واقع انگلیس اون از همه بلندتره با یه فاصله خیلی زیادی، ولی تو کشورهای دیگه تقریبا در واقع تو یک سطح قرار دارن و اگرچه که خب بعضی از در واقع پلتفرم ها کمتر هستن به صورت این که خب کمتر هم مثلا یوزر اون دستگاه یوزر داره، ولی خب به هر صورت باز متناسب تر هست. پیشبینی روند درآمدی صنعت بازی های دیجیتال تا سال 2019 رو اگر که ما بخوایم بررسی بکنیم، نرخ کلی در واقع رشد درآمد بازار بازی های دیجیتال از 2015 تا 2019 یه در واقع یه شاخصی هست به نام CAGR یا بحث رشد ترکیبی سالانه که معادل 6.6 که نسبت به صنایع سرگرمی دیگه رشد قابل توجهی رو در واقع نشون میده. توی حالا نموداری که در واقع شاهد هستین، اون اعدادی که بالا هستن میلیون دلار هستن و سال 2015 که 91 میلیون 92 میلیون دلار در واقع ارزیابی شده بیلیون دلار هستن 91 میلیون دلار ارزیابی شده، سال در واقع آخر 2019 118 در واقع بیلیون دلار در واقع این ارزیابی شده و سهم پلتفرم رایانه شما میبینین که تقریبا مساویه، اگرچه یه مقدار کاهش داره. سهم پلتفرم کنسول هم داره کاهش پیدا میکنه تو دنیا، اما مطابق روند جهانی همونطور که تو ایران در واقع شاهدش هستین، سهم پلتفرم موبایل درآمدی که ازش به دست میاد از بازار در واقع در حال رشد است. اگر درآمد جهانی بازار بازی‌های دیجیتال تو سال 2016-2016 در واقع بخوایم به تفکیک نواحی مختلف یا بحث مناطق مختلف جغرافیایی یا قاره‌های مختلف بگیم، بیشترین سهم و اتفاقا آسیا و اقیانوسیه داره که شاید به لحاظ جمعیتی باشه که در واقع در چین و هند هست و این مصرفی که رو بحث بازی‌ها صورت می‌گیره و این یه ظرفیتیه که چون ما به لحاظ فرهنگی خب به باز در واقع آسیا نزدیک‌تر هستیم، این یه ظرفیتیه که این ایجاد شده و این بیشتر این بازار رو میشه گفت که قاره آمریکای شمالی در اختیار داره، البته بیشتر بازار دنیا به این صورته، ولی یعنی از محصولات از درآمد محصولات در واقع کشور آمریکا استفاده میکنه. دو تا کشورن که صاحب صنعتن و بیشترین درآمد از این حوزه دارن که یکیش آمریکا و ایالات متحده است، یکیش ژاپنه که خب آمریکا بیشتر درآمدش از کشورهای دیگه است. نرخ رشد درآمد تبلیغات، چون تبلیغات یک صنعتیه که اگر که حتی بحران‌های اقتصادی هم پیش بیاد، این در واقع صنعت تبلیغات ضرر کمتری رو متحمل میشه. توی حوزه‌های مختلف اگر تو صنایع سرگرمی یا صنایع رسانه‌ای مختلف اینا رو بخوایم مقایسه بکنیم، یه گزارشی رو در واقع کمپانی مکینزی منتشر کرده و داره این اتفاق میفته که روزنامه‌ها و مجلات عمومی در واقع درصد درآمد تبلیغاتی که تو اینا انجام میشه نزولی هست و بیشترین درآمد تبلیغات رو بازی‌های دیجیتال داره، به خاطر اینکه در واقع در خلال بازی روش‌ها و مدل‌های تبلیغاتی جدید هی روز به روز افزوده میشه در خلال بازی‌ها و این کمک میکنه به اینکه صنعت تبلیغات تو بازی‌ها رشد داشته باشه. تجزیه درآمد بازار بازی‌های دیجیتال در ایران در سال 94 رو هم اگه بخوام تجزیه بکنیم 460 میلیارد تومان هست که معادل در واقع با نرخ ارز مرجع در واقع تو همون سال 153 میلیون دلاره و این خب توی اون سال در واقع در سال 94 214 میلیارد تومان سهم بازی‌های دیجیتال یا سهم بحث نرم افزار حوزه بازی‌های دیجیتال و 246 میلیارد تومان سهم سخت افزار بوده که حالا اون به تفکیک بیشترین سهم و در درآمد بازار تو حوزه بازی‌های دیجیتال بازی‌های موبایلی داره و تو حوزه در واقع سخت افزار هم دستگاه‌های کنسول داره، کنسول دستگاهی که مخصوص بازی هست. من در مورد پژوهش در حوزه بازی‌های دیجیتال به خاطر اینکه یه مقدارم از این حالت گفتگو یک طرف خارج بشه، من یک موشن گرافیکی ما آماده کردیم که اون موشن گرافیک رو با اجازه پخش می‌کنم. قبلش من بگم توی در واقع پژوهش بازی‌های دیجیتال در دنیا بر اساس مقالات در واقع ژورنالی و مقالاتی که تو کنفرانس‌های ارائه شده، کشور آمریکا و کشور کانادا و در واقع استرالیا، اینها در واقع کشورهایی هستن که بیشترین تحقیقات رو روی این حوزه دارن به اضافه انگلیس. این صدا رو متاسفانه پوشش نمیدم. تصویر اومده؟ بر اساس این در واقع موشن گرافی که از در واقع داده های اسکوپوس استخراج شده، تو حوزه مقاله های ژورنالی، خب رشته پزشکی چون در حوزه سلامت بازی های دیجیتال، سلامت و بازی های دیجیتال ما مقاله خیلی زیاد داریم و از بازی های دیجیتال تو حوزه سلامت استفاده زیاد کردن بیشتر از همه در واقع بوده، بعد در حوزه علوم انسانیه، ولی در حوزه مقاله های کنفرانس که معمولا مقاله های بروزتری هست و روندش روند سریع تر هست، مقاله های در واقع حوزه فنی و مهندسی از تعداد بیشتری برخورد داره. اگر که باز بخوایم برگردیم سر اون در واقع پرزنتیشنی که داشتیم ارائه میکردیم، بحث بعدی بحث در مورد در واقع تأثیرات مثبت بازی‌های دیجیتاله که معمولاً کمتر ازش صحبت میشه. چند دهه حتی بعد از اینکه بازی‌های کنسولی ظهور پیدا کردن، چند دهه بعد از اون هم تمام در واقع تحقیقاتی که بوده، بیشتر تحقیقاتی که بوده رو حوزه در واقع تأثیرات منفی این بازی‌ها بوده، چون در واقع یه پدیده‌ای بوده که یه مقداری با شرایط عمومی جامعه در واقع سازگار نبوده. بیشتر بازی‌هایی که در اوایل تولید می‌شده بازی‌های خشونت‌آمیز بوده و این توجه رو جلب کرده که پژوهشگر رو این حوزه کنکاش بکنه. که موج اول در واقع این پژوهش‌ها تا سال 2000 متمرکز بر اثرات منفی بوده و اغلب هم در واقع اعلام میکردن که بازی های دیجیتال موجب ادراک انگیزش و رفتار پرخاشگرانه در بازی ها میشه، افزایش میده در واقع رفتارهای پرخاشگرانه رو و باید از اونها در واقع دوری کرد. حالا کسایی که در واقع تو این حوزه کار کردن افراد خیلی زیادی در واقع هستن، بیشتر هم در واقع خود محققان آمریکایی این کار رو انجام دادن. موج دومی که اتفاق افتاده شاید با ظهور در واقع بازی های کژوال در واقع یا بازی هایی که ساده تر همراه شده باشه که از ابتدای در واقع قرن جدید اتفاق افتاده و دانشمندان متوجه شدن که میشه از بازی ها به عنوان یک رسانه در موضوعات جدی و موضوعات مربوط به سلامت، مربوط به آموزش، حتی در حوزه تبلیغات میشه استفاده مثبت کرد و حتی اختلالات روانی رو باش کاهش داد، میشه در واقع توانبخشی انجام داد و اثرات مثبت بازی ها موضوع در واقع بحث قرار گرفته و موضوع در واقع پژوهش قرار گرفته. و بحث بازی های در واقع جدی مطرح شده، سیریس گیم ها، که بازی های جدی هم در واقع هدفشون اینه که فقط سرگرمی صرف تولید نشه و مصرف نشه و به از بازی در موضوعات دیگه‌ای در واقع استفاده بشه. اگر یه مقداری حالا به صورت کلی‌تر بخوایم اثرات مثبت بازی‌ها رو بگیم، بازی‌ها حالا به صورت جزئی وارد بحث میشیم، ولی بازی‌ها رسانه‌های تعاملی هستن یا رسانه‌های جدید هستن که قابلیت کنش متقابل بین انسان و رایانه و انسان و انسان رو برقرار می‌کنن. در واقع شکل‌گیری نوع جدیدی از رسانه است، یعنی یک با ظهور در واقع اینترنت، با ظهور بازی‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، طیف جدیدی از رسانه‌ها در واقع ظهور پیدا کردن که حالا تفاوت‌هاش رو تو اسلاید‌های بعدی ان شاءالله اشاره می‌کنیم. بازی یه چیزی هست که در واقع همه سنین مثل خیلی از رسانه‌ها، البته که مثلا کتاب خب یا مجلات تو یک سری سنین پایین‌تر نمی‌تونه استفاده بشه، ولی بازی چیزی هست که تقریبا برای همه سنین می‌تونه استفاده بشه. بازی این که میتونه، حالا تو اثرات مثبتش میگیم، میتونه در واقع روابط بین افراد و روابط بین خانواده ها رو هم تحکیم کنه اگر که درست استفاده بشه، و به خصوص بازی های حرکتی یا بازی های گروهی که به صورت چند نفره بازی میشن، اینا میتونن در واقع کمک بکنن. بازی رو در واقع با توجه به پلتفرم ها و دستگاه هایی که اومده میشه همه جا بهش دسترسی داشت و اون زمان هایی که در واقع وقت تلف میشه و چاره دیگه ای نیست و کاری نمیشه انجام داد، مثلا توی مترو میشه در واقع از بازی استفاده کرد. بازی میتونه در واقع ابزار برقراری ارتباط باشه با کسایی که تا حالا در واقع نمیشناختیم و از نوع جدیدی از ارتباط، در واقع فقط هم گفتگو نیست، یعنی شما در یک بازی ممکنه خصوصیاتی رو از یه شخص مقابل متوجه بشی که در موردش هر چقدر گفتگو بکنی با اون شخص متوجه این مسئله نشی. و اینکه بازی میتونه درآمدزا باشه و به لحاظ اقتصادی کمک کنه به در واقع اقتصاد کشور و خیلی مزیت‌های اقتصادی نسبت به صنایع دیگه‌ای داره که منابع اولیه‌ای برای تهیه‌شون در واقع هزینه بر هست. بازی نقشش در واقع در آموزش و یادگیری خیلی پررنگه. بیش از 3 دهه هست که در واقع در بعضی از کشورها تو نظام آموزشیشون یک جایگزینی هایی بین کتب، به جای کتب درسی در واقع از بازی ها استفاده میکنن و روش جایگزین آموزش سنتیه. یه مدرسه هایی هم اصلا هست مبتنی بر آموزش از طریق بازی، به دلیل در واقع حالا مطالعاتی هم انجام شده دیگه، مطالعات هم آزمایشی هم نیمه آزمایشی در مراکز علمی در واقع معتبر دنیا که توی این حوزه پژوهش میکنن و متوجه شدن که خب بازی ها به دلایل مختلف تو آموزش موثرتر عمل میکنه، به خصوص این که مثلا خب بازی ها توی حوزه بحث مرتبط با مهارت ها خیلی موثرتر هستن، به دلیل اینکه مثلا شما رانندگی رو اگر به طور مثال رانندگی رو اگر بخواید شما یاد بگیرید، باید دوره هایی رو بگذرونید، رانندگی بکنید، کم کم تمرین کنید تا به اون مهارت برسید. اونهایی که در واقع نیازمند ارتقای مهارت هست. ولی اگر که بخواید یک سیاست مدار بشین، چطور میتونین این کارو به این راحتی انجام بدین؟ یا اگر که بخواین یک پزشک یا جراح بشین که نیاز علاوه بر دانش مهارت هم داره، چطور میتونین این کارو انجام بدین؟ این از طریق بازی ها و شبیه سازی هایی که اتفاق میفته به راحتی در واقع میتونه انجام بشه. و از طرفی خب عامل انگیزاننده بازی ها این که شما فاصله بین یادگیرنده و در واقع یاد دهنده رو بر میدارین و اون شخص قوطه بر میشه در بازی و این فاصله ای که داره آموزش میبینه رو حس نمیکنه و کاملا حس میکنه که داره در واقع یک کار سرگرم کننده انجام میده و بارها و بارها سعی میکنه این کار تکرار بکنه و یادگیری هم میتونه در واقع از این طریق تثبیت بشه. مثلا یک نمونه بازی جدی که وجود داره اورگان تریل هست که یکی از قدیمی ترین بازی‌ها و نمونه‌های موفق بازی‌های جدیه که با هدف آموزش درسی و در واقع محصول کنسرسیومه که آموزشیه در واقع در مینسوتا است و سال 1971 در واقع این نسخه از بازی نسخه اولش ساخته شده که حالا ویرایش‌های بعدی هم داشته، روی پلتفرم‌های مختلف ارائه شده و هم دانش آموزا هم معلم‌ها در واقع ازش استفاده می‌کنن. در حوزه درمان و در حوزه پزشکی هم بازی‌ها فواید بسیاری دارن. بحث در واقع توی دانشگاه‌های مختلف روی این حوزه کار کردن، بحث بازتوانی اختلالات حرکتی و تعادل، کسایی که توی تصادفات ممکنه آسیب ببینن، قربانیان سکته مغزی، حتی درمان دیابت میتونه کمک بکنه، درمان اوتیسم، سرطان، فشار خون، اینا میتونه کمک بکنه. نمونه‌هایی داریم، پژوهش‌هایی انجام شده که این اتفاقات در واقع افتاده. در کشور ما هم در واقع در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بقیت الله، مازندران، دانشگاه در واقع علوم پزشکی ایران و البرز هم یه سری مطالعاتی تو این حوزه داره صورت میگیره و فعال شده این ظرفیت که از بازی‌ها در واقع در حوزه سلامت جسمانی استفاده کنه. در حوزه سلامت روان هم بازی‌ها خب باعث در واقع بهبود در اختلالات روانی و ذهنی میشن، باعث ارتقاء مهارت‌های روانی، مهارت‌های شناختی میشن، مهارت‌های ارتباطی میشن و به صورت خاص هم بازی حتی برای رفع اختلالات گفتاری، بحث بیش فعالی، بحث تمرکز، بحث بهبود حافظه، افزایش هماهنگی چشم و دست، روانخوانی و فراگیری در واقع موثر بودن. یه شعار جهانی و یه کنفرانسی هم در این حوزه شکل گرفته به نام بازی برای سلامتی یا Games for Health که از سال در واقع 2001 در حال برگزاریه و جدیدترین بازی‌هایی که تو حوزه سلامت داره تولید میشه اونجا ارائه میشه و در اون جشنواره مورد ارزیابی قرار میگیره. یه نقش دیگه‌ای که بازی‌ها در واقع میتونن داشته باشن به خصوص برای در واقع کشور ما یا کشورهای امثال ما که به لحاظ تمدنی و فرهنگی سابقه طولانی تری دارن اینه که از طریق بازی‌ها انتقال فرهنگ صورت میگیره. حالا یک نمونه در واقع از بازی‌هایی که ساخته شده عراقی تاکتیکی هست که این بازی توسط یه شرکت آمریکایی ساخته شده. این بازی برای این ساخته شده که در واقع سربازان آمریکایی برای اینکه توی عراق حالا جنگی که انجام دادن بتونن با مردم درست ارتباط برقرار کنن، بتونن خطرات و ریسکایی که اونجا هست و به حداقل کاهش بدن، این بازی رو در واقع تهیه کردن که سربازاشون این بازی رو انجام میدن و با شرایط در واقع اجتماعی و فرهنگی عراق آشنا میشن. حالا این ظرفیتی که هست میتونه در واقع در بازی‌هایی که توسط بازیسازان ایرانی هست استفاده بشه و خیلی از مسائلی که مرتبط با فرهنگ هست انتقال پیدا کنه. در مورد آموزش‌های نظامی، چون که ممکنه هم خطرات هم ریسکایی رو در واقع بر عهده کسایی که در واقع این تمرین‌ها رو میدن یا این در واقع آموزش‌ها رو میدن داشته باشه، خب یکی از در واقع بهترین بازی‌های جدی بازی ارتش آمریکاست که در این بازی در واقع اون هم فرمانبرداری سربازان آمریکایی تقویت میشه و اینکه چطور سلسله مراتب رعایت بشه، چطور باید تو ماموریت‌ها عمل بکنن، همین که یه سری آموزش‌های اولیه در واقع به اینا داده میشه که هزینه‌های در واقع اون آموزش از طریق فیزیک و در واقع کاهش میده. در حوزه سیاست و دیپلماسی هم به همین صورته. اتفاقا مثلا ما در حوزه سیاست، حالا یک بازی هست سیاست های قدرت سه که این بازی رو در واقع دانشجوهای علوم سیاسی خیلی از کشورها این بازی رو تو یه دوره بازی میکنن و تجربه میکنن، چون سازوکارهای در واقع سیاسی بین کشورها رو راحت میشه در قالب بازی و راههایی که در واقع به وجود میاد، چه در حوزه انتخابات چه در حوزه در واقع انتقال قدرت و مسائل سیاسی، در واقع اینو به خوبی انجام داد و تست کرد و یاد گرفت. از جنس همون در واقع مهارت هست. در حوزه حتی دموکراسی یه بازی ساختن، دموکراسی حالا ورژن 3 و 4 شم فکر میکنم اومده، این که شبیه ساز دموکراسیه که چه در واقع اتفاقاتی میشه رقم زد که در واقع این شرایط بهتر برقرار بشه و در این حوزه هم در واقع کار شده. باز در حوزه در واقع حالا ریستر اگر بشین، در آموزشی که به صورت در واقع رسمیه و در کلاس ها صورت میگیره، انواع اقسام پژوهش ها صورت گرفته، بازی حتی ساخته شده که به لحاظ تاریخی کسایی که دانش آموزه یا دانشجوی تاریخ هستن میتونه ازش استفاده بکنن و روندهای تاریخی رو چیز میکنه. یادگیری مستقل یا یادگیری که از طریق آموزش رسمی صورت نمیگیره، باز در واقع حوزه‌های مختلفی رو هست که انجام دادن، یا مثلا همین یادگیری مستقل برای افزایش آگاهی عمومی یا بحث مثلا حالا کشاورزی جهان سوم که هدفش اینه که شیوه های جدید کشاورزی رو به کشورهایی که به لحاظ حال کشاورزی آب زیادی دارن مصرف میکنن یا مشکلاتی در محصولات و اینا دارن، اینو آموزش میده. در حوزه در واقع ویلبینگ یا حالا تندرستی هم بازی های بسیاری تولید شده که برای سلامتیه و ترغیب میکنه که بازیکن به صورت روزانه یه سری نرمش های یه سری ورزش هایی رو انجام بده، نمودار پیشرفت بازیکن رو در واقع ترسیم میکنه و کمک میکنه که بازیکن هر چقدر میتونه در طی زمان در واقع این مهارت های ورزش خودش رو بهبود بده. حتی در حوزه رژیم هم در واقع این بازی ها هستن. در حوزه تبلیغات هم خیلی از در واقع کمپانی های بزرگی که توی صنایع مختلف کار میکنن از طریق بازی، اونجایی که گفتیم در واقع رشد صنعت تبلیغات در بازی خیلی زیاد، از طریق بازی تبلیغاتشون رو انجام میدن. حتی بازی هایی به صورت خاص برای تبلیغات یک برند در واقع محصول صنعتی میسازن. در حوزه سلامت هم که باز گفتیم، در حوزه حتی پیشگیری، در حوزه ماینه و در حوزه درمان، در حوزه توانبخشی و ارتقای مهارت‌های حرکتی این بازی‌ها در واقع وجود دارن و ساخته شده، بازی‌ها ساخته شده، یعنی در حد ایده نیست، خیلی از بازی‌ها ساخته شده. در حوزه نگرش هم این اتفاق افتاده، یعنی در حوزه تغییر فرهنگی و تغییر اجتماعی حتی ما یه کنفرانسی داریم، کنفرانس بین‌المللی به نام Games for Change که اونجا بازی‌های از این دست ارائه میشه که حالا نگرش مثلا بعضی از فرهنگ‌هایی که در مورد مثلا یه سری اقلیت‌های خاص مشکل دارن یا باشون ناسازگاری دارن میتونه از طریق بازی در واقع این مسئله حل بشه به لحاظ فرهنگی، یعنی چون بازیکن در نقش در واقع اون اقلیت ها میتونه قرار بگیره و جای اونا تصمیم گیری بکنه و شرایط اونا تجربه بکنه. یک شرایط اینجوری هست که تو این حوزه در واقع کار کرد. حالا بازم در حوزه بازی های جدی استایت های دیگه هست که به صورت جزئی تر نمونه های از بازی های جدی و من خدمت رو عرض کنم. متشکرم.
ممنونم، خیلی لطف کردید آقای دکتر سید حسینی. ما توی این بخش سه تا از سوال‌های اساسیمون رو آقای دکتر سید حسینی به نحو بسیار مطلوبی پاسخ دادن. انصافاً بحث بسیار زیاده در این عرصه، اساتید بزرگوار لطف میکنن بحث‌ها رو مجمل بیان میکنن، ولی با این حال ما بازم احساس میکنم باید بیشتر بحثا فشرده بشه که به زمان مورد نظرمون برسیم. در خدمت آقای دکتر مینایی هستیم تا بیان بفرمایند که برامون عرصه‌های مختلف مطالعات بازی عرصه های مطالعات بازی رو، یا شما عناصر رو، عرصه های مطالعات بازی رو توی زمان های دکتر اگه میشه 5 دقیقه فقط عرصه های مختلف مطالعات بازی رو بهم بفهمید. اگر من ببینم بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یه فیلمی رو میخواستم نشون بدم، با توجه که وقت نیست من برم سراغ سوال. بازی رایانه‌ای در چه عرصه‌هایی مورد مطالعه و پژوهش قرار میگیرن؟ یه پژوهشی تو ایران انجام شده توسط یه تیم تحقیقاتی بزرگ در دانشگاه تهران روی پایان نامه ها، مقاله ها و به حساب کارهای تحقیقاتی که تو حوزه بازی هست، عمدتاً حالا تقسیمش بین روانشناسی، علوم رایانه، علوم اجتماعی، پزشکی، اقتصاد، حقوق، مطالعات دینی و ادبیات هست. میبینید که بیشترین سهم مال روانشناسی و کامپیوتر علوم اجتماعیه. موضوعات محوری که تو این مطالعات بازی بوده، این حدود 2.5 سال پیش انجام شده این تحقیق: آموزش، نرم افزار، رفتار، سخت افزار، هویت، بازنمایی، خشونت، مهارت اجتماعی و خلاقیت. تقریبا 68% از این تحقیقات دید منفی روی رسانه بازی یا این ماهیت بازی های رایانه‌ای هست و 22% خونسا، 10% فقط دید مثبت نسبت به بازی وجود داره و پخش این مثبت و منفی بین علوم مختلف، میبینید که مثبت ها بیشتر تو روانشناسی علوم اجتماعیه، بقیه خصوصا مطالعات دینی عمدتا منفیه. تو علوم رایانه بیشتر سهم خونسا هستش. ارزشایی هم که از اون مثبت ها احسا میشه و میشه در آورد: پیشرفت تحصیلی، تعامل سازنده، خشونت گریزی، سلامت روانی، مهارت اجتماعی، درمان حرکتی، تا آخر که حالا مواردش زیاده. یه نتیجه گیری که از مطالعات داخل ایران، یعنی مطالعات دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی روی بحث بازی هست، اگر بخوایم یه درآمدی از اینها داشته باشیم، رویکرد غالب حوزه‌های علوم به بازی‌های رایانه‌ای رویکرد آسیب‌شناسیه و این مطالعات عموماً بازی رایانه‌ای را حاوی ضد ارزش‌ها یا فاقد ارزش‌ها تصور می‌کنه و بازی رایانه عموماً بر اساس نظریه‌های سنتی دیگر حوزه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند و غالب مطالعات رویکرد یک جانب نگر، یک سطحی نگر به بازی‌های رایانه‌ای دارند. غالب مطالعات به صورت موردی و برآمده از مطالعه یک یا چند بازی خاص هستند. تفکیک ژانر، روش‌های نمونه‌گیری و تعمیم علمی روش انجام نشده. اما نسبت به بازی‌های خارجی، من اگر بخوام که 2 دقیقه فقط جمع کنم، من یه پایان نامه‌ای که حالا امروز پیش دفاعش هم هست، از اون پایان نامه دکتری که بحث حدود 290 عنوان کتاب مرجعش بود، 75 رساله دکتری و 125 پایان نامه ارشد و 275 مقاله، یه دونش رو، اولیش رو من فقط انتخاب کردم، راهنمای راتلج
برای مطالعات بازی رایند راتلج کمپانیون آف تو ویدیو گیمز استادیز. این کتاب حدود 60 بخش داره در 7 فصل که این 7 فصلش عمدتاً این هفتایی است که من اینجا برای شما ردیف کردم. آقای ولف و برنارد پرن اینا ادیتورهای این مقاله هستن و تمام این 60 تا سکشن توسط بهترین خبره های مطالعاتی تو فیلد های مختلف بین رشته ای تدوین شده، یعنی نوشتن خاص این کتاب یه حالت یک دایره المعارف گونه داره. فصل اول یا رویکرد اول رو جنبه های فنی بازی، هوش مصنوعی، یو آی، رابطه کاربری. فصل دوم راجع به هنر و زیبایی شناسی، استفاده از رنگ، طراحی مراحل، زاویه دید، صدا و جهانهایی که تو بازی هست. بحث سوم یا سلسله مبحث های سوم جنبه های بازیگونگی و مکانیک هایی که باعث جذب مخاطب میشه، چالش، تقلب، رقابت، همکاری، کوپریشن، تعامل، اهداف کاربر. و یه سکشن خاصی هم راجع به بازی شناسی معرفی میکنه که بازی شناسیش انصافاً مقاله قشنگیه و اولین بازی شناس را آقای گادامر معرفی میکنه، فیلسوف آلمانی، که تفاوت میذاره بین پلی و گیم. گیم به عنوان یک محصول، پلی به عنوان یک فرایندی که بازیکن هم خودش بخشی از اون گیم قرار میگیره، بخشی از بازی قرار میگیره. و شاید نگاهی که گادامر داره به عنوان بازی، به عنوان یک فرایند، بازی به عنوان یک پروسس، خیلی فرق داره با بازی به عنوان یک محصول، به عنوان یک به حساب رسانه‌ای که در آخر میخوایم ازش استفاده بکنیم. یعنی تحلیل های هرمونتیکی و ویتکنشتاینی روی این بحث بازی را نمیشه شناخت مگر اینکه خودت تو فضای گیم قرار بگیری. چهارم، مهمترین سبک های بازی، اکشن، ماجرایی، نقش آفرینی، اسپورت ورزشی، استراتژی و شوتینگ و تیراندازی که بیشترین سهم مال تیراندازی و ورزشی است داخل ایران. اما جهان تیراندازی و اکشن بیشترین سهم ها رو داره. فصل پنجم جنبه های فرهنگی بازی، همگرایی، فرهنگ، آموزش، خشونت و بحث مرگ در بازی، مباحثی است که همش براش مقالات مفصلی روش بیان شده. ششم، جنبه های جامعه شناختی بازی، جامعه، شخصیت ها، بحث مردانگی، زنانگی، نژاد، ریسینگ و بحث های مختلف جامعه شناختی. و هفتمین بحث و آخرین بحث جنبه های فلسفی بازی هست، هستی شناسی، شناخت، ایدئولوژی، بحث ایمرژن و قوتوری، حس حضور یا پرزنت سنس، حضور کاربر در دنیای بازی، در مکان یا فضای بازی، بحث معنا، اخلاق و روایت شناسی. دو تا نگاه خیلی به حساب متضاد روی بحث بازی وجود داره، بازی به عنوان بازی یا بازی به عنوان روایت. درگیری‌های زیادی بین این دو تا بود که بازی میتونه روایت بکنه یا نه. خیلی از بازی سازهای ما حتی و بازیسازهای بیرونی هم همین جورن که هیچ وقت میگن که آقا شما اگر میخواید بازی را قاطی یک داستان بکنید، داستان بیاد داخل بازی، بازی از بازی بودن میفته. به خلاف اونها با عده دیگه هستن که میگن اصلا حقیقت بازی به اون داستانی است که درش وجود داره. بازی کانتر یا بازیای شبیه کانتر بازیایی است که اصلا داستان نداره، فقط باید بکشی تا مراحل مختلف پیش بری و هیجان زیادی هم داره. اما در مقابل مثل لست آف آس، مثل هیوی رین، بازیایی که یک داستان فلسفی سنگین پشتشه، مکس پین، یا بتمن بازیایی است که اساسش بر یک داستانه و اون روایتی است که مطرح میشه. این دوتا بحث روایت شناسی که ابعاد فلسفی بازی را مشغول میشه، بحثایی است که تو این کتاب حالا مطرح کرده. من یه نمونه کتاب بود که برای شما گفتم، به مناسبت حالا این مناسبات حوزه و دین چند تا مقاله را فقط عنوانهاش را میخونم دیگه، بحثم را زانم بیشتر از اون اگر وقت نیست من اینو نگم.
آره آیه دکتر نظره نمیرسه، دستتون درد نکنه آیه دکتر، ممنون، تشکر. توی قسمت بعد قراره که تعریف بازی ارائه نمیداشته باشیم، منتها توی بحث تعریف و عناصر بازی رایانه‌ای، از اونجا که ممکنه که این سوال ایجاد بشه که چرا ما به تعریف بپردازیم و اینکه این تعریف چه اثری میتونه داشته باشه و دچار آسیب بحث‌های بیفایده نشیم، از این جهت لازم دونستیم که جایگاه این تعریف و تاثیرگذاری این تعریف رو در حد 5 دقیقه حضرت استاد حادی مجد استعمال میشنم خادمی لطف کنن بیان بفرمایند. بعد از این 5 دقیقه ما عناصر تعریف و عناصر بازی رایانه‌ای رو در خدمت آقای دکتر مینایی هستیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته حیفه که صحبت‌های جناب دکتر قطع بشه و مطالب ارزنده‌ای هستند، انشاءالله باز هم در فرصتی که هست گلچین کنم انشاءالله استفاده کنم. اما در شناخت موضوعات فقهی، نگاه به مفهوم موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. موضوعات جدید موضوعاتی نیستند که در روایات و آیات ما ذکر شده باشه، نیاز داره اینها تحلیل مفهومی بشند. با وجود اینکه برخی از این موضوعات در نگاه عرفی در نزد مردم تا حدودی روشن هست، ولی وقتی فقیه با یک نگاه استنباطی به موضوعات نگاه میکنه، لازم هست که همه ارکان و زوایا و عناصر موضوع رو به خوبی شناسایی کنه. هرچه موضوع تخصصی تر میشه، بهره‌گیری از متخصصین مربوطه بیشتر لازم هست. بازی‌های رایانه‌ای یک موضوعی است که در عین حال که در بین مردم رواج داره، اما شناخت اون هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی لازم هست که با یک دقت بیشتری بررسی بشه. از این جهت هست که لازم هست ابتدا مفهوم بازی‌های رایانه‌ای با شناخت ارکان و عناصر تشکیل دهنده بازی به خوبی معرفی بشه، تا فقیه بتونه هر کدام از اون ارکان رو به نوبه خودش هم به صورت منفرد و هم به صورت مرکب بررسی کنه. به همین دلیل تلاش فقیه در این گونه موارد این هست که ابتدا از یک مفاهیم عرفی شروع کنه و اگر دید موضوع دارای تخصص هست، حتما باید سراغ متخصص ها بره و آراء متخصصین رو در این زمینه پیدا کنه و با نگاه فقهی موضوع شناسی کنه. یعنی ابتدا خود موضوع رو شناسایی میکنه و بعد با نگاه فقهی به موضوعات نگاه میکنه تا اینکه ببینه کدام قسمت های اون دارای حکم فقهی و موضوع حکم فقهی، چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی میتونه باشه. از این جهت بله، این قسمت کار که تعریف بازی ها هست و به صورت کاملا تجزیه‌ای، یعنی بیاد و یک محقق بازی رایانه‌ای رو ارکانش رو اجزای تشکیل دهندش رو تجزیه کنه و بعد هر کدام از اونها رو تحلیل مفهومی باز بکنه، تا اینکه بتونه به عنوان یک موضوع هر کدام از اینها رو بررسی کنه. چون برخلاف اون چیزی که در ابتدا به نظر میرسه موضوع موضوع بسیطی هست، برعکس وقتی انسان یک نگاه تخصصی به این موضوع بازی‌های رایانه‌ای می‌کنه می‌بینه که یک موضوع کاملا مرکب و بلکه پیچیده هم هست. و حالا انشاءالله استفاده می‌کنیم از بیان تخصصی جناب دکتر مینایی در خصوص شناخت بازی‌های رایانه‌ای تا بعد عرصه‌های فقهی اون هم مورد بررسی قرار بگیره. الحمدلله رب العالمین.
سلسله بحث‌های دومی که حالا بنده گذاشته شده که من براتون بیان بکنم، عناصر اصلی تعریف بازی رایانه چیست؟ چون تا مشخص نشه شما حکم فقهی براش نمیتونیم معرفی بکنی. و ارتباط سرگرمی و نشاط و تفریح با بازی چیه؟ و تفاوت بازی رایانه با نرم‌افزاری آموزش سرگرمی یا نرم‌افزاری آموزشی سرگرم کننده و جذاب چی هست؟ من قبل از این که بخوام وارد تعریف بازی بشم، بازی ژانرهای مختلف داره. این تصویر قشنگی از ژانرهای گونه‌های مختلفی از بازی به صورت سلسله مراتبی میده. در قلبش اکشن و استراتژی هست که با A و S حالا معرفی شده. در طرف راست کانفلیکت، در طرف چپ اکسپلوریشن. یعنی معمولاً 4 تا ژانر کلی برای بازی، این 4 گونه نگاه از بالا به پایین به بحث بازیه. اما اینا ترکیب میشن با هم دیگه. مثلا فرض کنید که ترکیبی از اکشن، کانفلیکت و استراتژی بازی‌های اکشن ادونچر را معرفی میکنه. ترکیب اکشن و کانفلیکت شوتر را که جز محبوب ترین بازی ها هست، فرست پرسن شوتر معمولا تو این رده می گنجه، یا بازی های فایتر زد و خوردی مثل استریت فایتر. اکشن استراتژی کانفلیکت بازی های ورزشی را شامل میشه، اسپورتس. و بازی های رول پلیینگ میبینید در پایین، مثلا فرض کن آر پی جی، رول پلیینگ گیم، استراتژی، کانفلیکت و اکسپلوریشن رو با هم داره. معمولا این 8 گونه نگاه مختلف هر کدومش 2 یا 3 تا ژانر مختلف رو طلب میکنه که به عقیده بنده تعریف واحدی نمیشه برای همه داد. اما ایجاد یک تعریف برای تعریف خیلی کلی برای همه اینها تعریفی است که شاید آقای راجرز معرفی کرده بود و چند تایی دیگه. من اصلا که 10-20 تا اسلاید توی زمین داشتم، خاطر کم بوده وقت میرم کنار. اما تعریف بازی که حالا این گروه مدبر مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای اومدن معرفی کردن بعد از هفته ها مطالعه، این تعریفه: نرم افزار رایانه‌ای که برای تعامل فعال، این دوستان نشدن قانون محور، من چون رول را قاعده معنا میکنم و قانون را ترجمه لا میارم، اینجا گفتم قاعده مند و هدفمند بازیکن به وجود که به وجود میاد که کارکرد اصلیش سرگرمی و تفریحه. یعنی نرم افزاری که با این 3 خصوصیت به هدف تفریح و سرگرمی، برای تعامل فعال کاربر و قاعده محور و هدفمند به وجود میاد، این رو ما بهش میگیم بازی رایانه‌ای. یعنی اگر قرار مشمول حکم فقهی چیزی قرار بگیره، روی این محورها باید بحث بشه. 7 نکته رو ما اینجا میخوایم بحث بکنیم. نکته اول تعامل فعاله. هیچ بازی بازی نیست مگر اینکه درش یک تعاملی از طرف، یه اینتراکشنی بین کاربر، حالا بحث کاربر، گیمر، بازیکن، این چیزهای مختلف، اما حالا نگاه‌های متفاوتی. روایتی ها بیشتر کاربر میگن، بازیکن‌ها یا اونایی که گیم رو به صورت یک محصول نگاه میکنن تعبیر به گیمر میکنن. تعامل فعال بین گیمر و گیم باید وجود داشته باشه، یعنی بازیکن در یک تعامل طرفینی بین سیستم، بین اون نرم افزار و خودش قرار بگیره و بدون تعامل اصلا بازی خلق نمیشه. یکی از نقاط فارق بین این هنر هشتم با هنرهای قبلی همین تعاملشه، یعنی اگر تعامل در بازی نباشه، اینتراکشن نباشه، اصلا بازی به وجود نمیاد. اگر بازیکن بازی نکنه اصلا بازی خلق نمیشه، پلی انجام نمیشه. اما فیلم رو میتونید بذارید دیده بشه، یه نقاشی رو بذارید دیگران ببینن، حالا کسی تعامل وجود داره یا نداره. ذات گیم، حتی یه تعبیر این که اسنس یک گیم به اون تعاملشه، تا تعامل نباشه اصلا بازی به وجود نمیاد. و علت نفوذ گیم هم، ضریب نفوذ بالاش هم به خاطر همین تعامله. نکته دوم قاعده مند بودن بازیه. هیچ بازی نیست که درش یه سری رول، یه سری قاعده وجود نداشته باشه. حالا قواعد ممکنه قواعد طبیعی دنیوی حاکم بر علت و معلول های زندگی ما باشه، یا نه قاعده های جعلی، که اکثرا گیم ها قاعده های جعلی است که فیکشنش و اون به حساب خیالی بودنش جذب مخاطب میکنه. از بازی تتریس بگیر تا بازی مثلا کال آف دیوتی، همش یه سری رول درش هست. اگر رول نباشه اصلا بازی نمیشه به وجود بیاد. و سوم هدفمند بودنه. بازی باید حتما هدف داشته باشه و هدف هم بیشتر بازی ها پیروزی و موفق شدن داخل بازیه. اون چیزی که ملاک پیروزی و شکست رو مشخص میکنه همون هدف بازیه. بازیایی که پایان دارن، رسیدن به پایان بازی، آخرین مرحله بازی، 40مین مرحله در بازی پوکمون گو، 8مین مرحله در بازی مثلا فرض کنید که زامبیز ورسس پلنتس، تا اون مراحلش ها و همه مینی گیماش هم حل کنی، این پایان بازیه دیگه، این چیزی دیگه نیست، دوباره با تکرار بکنی. البته بازیای هوش مصنوعی معمولاً هر بار بازی بکنی هیچ وقت تکراری نیست، دوباره یه صحنه جدید. هیوی رین رو 10 بار بازی بکنید 10 صحنه مختلف میبینید، اندینگای مختلف میبینید. اما بازیایی که پایان نداره، مثلا فرض کن سیمز، بازیایی که حالا سبک زندگی است که شما دارید زندگی، یا سکند لایف، یه بستری فراهم میکنن که شما توش میتونی امتیاز بگیری و مجموعی از اهداف جزئی جزئی اینا هدف رو به بازی مشخص میکنه. خلاصه اون اسکور گرفتن، بالا رفتن و هدفی که شما بازیکن به خاطر اون نیل به اون هدف داره بازی رو انجام میده، اون ذات بازیه. اینه، اگر بازی هدف نداشته باشه اصلا بازیکن وارد صحنه نمیشه. نکته چهارم رایانه. روشن بکنیم که این بازی رایانه‌ای با بازی فیزیکال عادی تفاوتش اینه که در یک اسکرین انجام میشه، تو یک صفحه نمایش نشون داده میشه. حالا این صفحه نمایش کامپیوتر باشه، موبایل باشه، تبلت باشه، کنسول باشه یا تلویزیون هوشمند باشه، همه اینها میتونن حامل بازی باشن. پس تعبیر بازی ویدئویی شاید علمی ترین تعبیری باشه که تو مقالات دیگه، الان راتلج هم دیدید ویدئو گیمز معرفی میکنن. نه اینکه بحث ویدئو مطرح باشه، اما جا افتاده تحت اونونه. بازی رایانه‌ای تعبیر همون خارجیش ویدئو گیمه، اما بازی دیجیتالی، بازی الکترونیکی، ای گیمز یا الکترونیک گیمز هم گفته میشه. گرچه حالا دوستان مدبر ما ویدئویی رو نپسندیدن برای این تعبیر، حالا مهم نیست، اما بنده میپسندم. بحث تفریح و سرگرمی، ذات بازی باید توش نشاط باشه. توش اصلا بازی کارکرد اصلی اون تعامل فعال به خاطر تفریح و سرگرمیه. اگر بازی رو به قصد آموزش نوشته باشید، و نمیتونم بگم بازی توش آموزش وجود نداره، اما اگر آموزشش رو باشه، هیچ وقت بازیکن نمیاد رغبت بکنه بازی رو انجام بده. بازی باید با دلخواه طرف، بدون اینکه در معمولا بازی را خارجی ها در مقابل ورک قرار میدن، پلی در مقابل ورک یا کار عادی، کار آدم مجبور کار بکنه، باید بره به رزق و روزیش یه کاری را انجام بده، اما وقتی که میخواد دیگه کار نکنه، یه روحش بیاد آزاد باشه، هر وقت دلش خواست انجام بده، دلش نخواست انجام نده، بازی باید این روحیه درش باشه که تفریح و سرگرمی توش وجود داشته باشه، جویفول بودن، نشاط آور بودن، از خود بی خود شدن و توی دنیای خیالی رفتن باید توش وجود داشته باشه، گرچه این خیال میتونه خیال ناب باشه و یا میتونه خیال کاملا، یعنی بحثای فقهی اینجا دیگه مطرح خواهد شد و بحثای اخلاقی، و یا خیال کاملا شیطانی باشه. کارکردهای مثل آموزش، تبلیغات، درمان که آقای سید حسینی فرمودن که تو بازی‌های جدی مطرح هست، اینا کارکردهای فرعی بازیه. اگر بازی کارکرد اصلیش آموزش باشه دیگه بازی محسوب نمیشه، ممکنه یا گیمیفیکیشن باشه یا ایژوکیشنال یا مثلا سافتور باشه. و نکته ششم که همون تفکیک بازی جدی در مقابل آموزش جذاب، این هستش که کارکرد اصلی باید حتما سرگرمی باشه، هر کارکرد دیگری در زوایای پنهان قرار میگیره و از تفریح و سرگرمی و اینها باید ذات اولیه و کارکرد اولیه بازی باشه. و نکته هفتم این هستش که بازی یک مفهوم عرفیه، یک مفهومی است که ما خودمون میفهمیم، وقتی هم بخوایم تعریفش بکنیم یه مقدار پیچیدهش میکنیم و با خاطر ژانرهای مختلفش یه مقدار از اون حالت مثلا فرض کنید عرفی خودش خارج میشه. مواردی که یقینی بازی را شامل میشه همون چیزهایی است که ما تو عرف از بازی متوجه میشیم، پدیده های دیگه ای را بخوام قاطیش بکنیم از اون حالت عادی خارجش میشه. و اینکه بازی یک رسانه است، یک هنر، یه آموزش پنهانه، اینا شکی درش نیست. حالا شکی درش نیست، اختلاف های زیادی بین علما وجود داره که حالا من میخواستم اینا رو فکر میکنم که وقت من الان تمومه، راجع به مناسبات حوزه و بازیم صحبت میکنم. قبل از اون من فقط اگر این 11 تا مقاله ای را که انتخاب کردم اصولش رو رؤوسش رو بگم، میخواید این رؤوس رو میتونیم بعدن اگر بعد از صحبت. خب ببینید، من چون ما تو حوزه هستیم، فقط من عنوان این مقالات قشنگ رو که توضیح ریلیجن و گیم هستش معرفی میکنم. ایجاد یک چارچوب، اولین مقاله، ایجاد یک چارچوب برای فهم ارتباط بین دین و بازی های رایانه‌ای. دومین مقاله، نظریه پردازی دین در بازی های رقومی یا بازی های دیجیتال، چشماندازها و رویکردها. جای خیلی معتبری هم اینا چاپ شده. What would Jesus play؟ مسیح چی بازی میکنه؟ یه نگاه کاربرمحور روی بازی و بازیکن. چهارمی، بازی با دین در بازی های رایانه ای، Playing with religion. پنجمی، حماسه شیطان رقومی، Digital Devil Saga. یک حماسه شیطان دیجیتال، نمایش های از شیطان در یا نمایش های از دیو در بازی های رایانه ای. ششم، هیچی درست نیست، Nothing is true, everything is permitted. هر چیزی مجازه. اینا همه نگاه فقهی میتونه روش حرف داشته باشه. یه تصویری، این جای خیلی خوبی هم چاپ شده، تصویری از اسماعیلی های نزاری در سری بادی های اساسین کرید. هفتمین عنوان مقاله‌ای که حالا باز به این جلسه مرتبط میشه، ریلیجن از ریسورس دیجیتال گیم، بازی به مثابه یک منبع یا به مثابه یک ابزار در بازی های رایانه‌ای، که اینا انتشارات هایدلبرگ آلمان چاپ کرده، باز نزدیک به 14 تا مقاله برخط هست که روی Religion in Digital Games, Multi Perspectives and Interdisciplinary، از دیدگاه های مختلف و بین رشته‌ای به بازی نگاه شده. و هشتمین Video Games and Religion که سری بازی مجموعه آکسفورد پرس هست که به صورت برخط ارتباط دین و بازی های رایانه‌ای رو گفته. نهمی جنبه های فلسفی بازی، خصوصا بحث ایمرژن، قوطه‌وری و حس حضور. از بُعد فلسفی این نشاط از خود بی خود شدن و غرقگی داخل بازی چجوری میشه توجیه کرد و ابعاد فلسفیش چیه. دهمی مورالیتی اند مینینگ که این فکر میکنم تز یک دکترا بوده که اخلاق و معنا در بازی های رایانه‌ای، یک نگاه، یک رویکرد جدید به مسیحیت در طراحی بازی های رایانه‌ای. آخری هم Ethological Exploration of Religious Themes in World of Warcraft، یک اکتشاف کلامی در جانمایه های مذهبی در بازی واو، در بازی World of Warcraft که بلیزارد منتشر کرده، بازی بسیار معروفیه، حدود 13-14 میلیون کاربر داره که الان حدود 500 هزار تاش از بچه های ایران ما خود داخل این بازی بازی میکنن و بسیار ایمرژنش سنگینه، بسیار قوطه‌وریش بالاست. و من فقط به این که حالا نشون بدم که کسی که غرق این بازی میشه، بازی کاملا اساطیری و تمای مذهبی هم داره، اما کاملا شیطانی طراحی شده و طراحش هم بیشتر صهیونیست ها هستن. من یه صحنه ای که بچه‌هایی که این بازی رو بازی کردن رو به شما اصلا ما گذاشتیم که پرسش و پاسخ داشته باشین. حالا عباد فقهی را آقای خادمی باز خواهند کرد، اما ببینید واقعش اینه که تعریف، ما باید یه تعریف بدیم برای هر بازی، بازی اسپورت، بازی اکشن، بازی اون فیکشنی که خیال شما میفرمایید. اما این سه تا محور، یعنی با کارکرد تفریح و سرگرمی و نشاط، هدفمند بودن، تعامل فعال و یه سری قواعدی که داخل بازی وجود داره. بله. ما اصلا کاری نمیخوام، این یه تبدیل میشه به یک رسانه که میتونه حامل پیام باشه، یه اثر هنری توش باشه. اینا دیگه بحثای فرعیشه، اما باید حتما این المان‌ها تاش درش باشه تا بازی بازی باشه. بعد حالا این چه اشکال داره بازی همه بازی ها حلال باشه؟ شما مخالفتی با این داری؟ اما این که مثلا یه بازی مشمول حکم حرمت یا مکروه بودن یا چیزای دیگه قرار میگیره، فکر میکنم از یکی از قواعد بازی یا شخصیتی که داخل بازی هست، نحوه ارائه کرکتری که داخل بازی هست، اینا ناشی میشه. اما ذات بازی مثل بازی های فیزیکال هیچ مشکلی نداره. بله ترکیبش متوجه هستم، اما ما حالا میترسم از بحث و منحرف بشیم. شما تصویر نداره؟ خب بلش کن، شاید مشکل داره. الان یک کسی که خودش رو با اون حیوان سگی که حالا صداش اگر می بود خیلی قشنگ بود، کاملا صدای سگ از خودش در میاره، غرق بازی ورلد آف وارکرافت شده و این اون حیوانی که داخل بازی میره جلو، خودش رو مثل اون دیگه، حالا بحثای خشونت بحثای دیگه، همه اینا آثار حالا فقهی یا بحثای اعتیاد یا چیزای دیگه، چیزایی حالا منشه نحوه استفاده از بازی رو معرفی میکنه. جانم بذارید باشه این بحثای فرقی، حالا شما آقای مهم نیست
ممنون از جناب آقای دکتر مینایی بابت اینکه در زمان بسیار مناسبی به بهترین شکل اون مطلبی که باید به ما منتقل می‌کردند رو منتقل کردن. ما بعد از ارائه حضرت استاد خادمی که حدوداً 20 الی 25 دقیقه زمان هست، یک سری سوالات رو مطرح میکنیم که اساتید جواب بدن و در اون زمان عزیزان سوالاتی که دارن رو بفرمایند تا اینکه ما به تمام اهداف نشست رسیده باشیم، از این جهت مطمئن باشیم و سوالات عزیزان هم مطرح میشه، یعنی زمان برای این قضیه در نظر گرفته شده. در این قسمت از نشست در خدمت حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین خادمی و کوشا هستیم. مطالبی که انشالله ازشون بهره مند میشیم، یک بحث ارتباط عرصه‌های مختلف بازی های مطالعات بازی رایانه‌ای با فقه هست، یکی هم بحث چالش های فقهی عناصر بازی های رایانه‌ای. حضرت استاد
رحمان الرحیم، ضمن تشکر ویژه از جناب استاد دکتر سید حسینی و جناب استاد دکتر مینایی، من مختصر دیگه اشاره میکنم، فقط در حدی که گمان نشه هنوز جای بحثای فقهی در بازیهای رایانه‌ای مطرح نشده یا کفایت میکنه همین مقدار که مطرح شده. موضوع بازی های رایانه‌ای به عنوان یکی از مسائل مستحدثه، وقتی دست یک فقیهی میاد و میخواد این رو بررسی کنه، سوالات گوناگون فقهی برای او ایجاد میشه، چون بازی های رایانه‌ای امروزه هم در عرصه تولید محل سوال هست و هم در عرصه توزیع و هم در عرصه مصرف و کاربری و در هر سه حوزه هم سوال جدی هست. آیا تولید بازی های رایانه‌ای جایز هست؟ با چه شرایطی جایز؟ با چه شرایطی جایز نیست؟ توزیع اینها و همچنین تولیدشون و مصرفشون، این سه حوزه سه مسئله اصلی فقهی هست و وقتی یکی از
بازی‌های رایانه‌ای رو دست یک فقیهی میدیم تا اینکه مسئله فقهی اون رو در همین سه حوزه بررسی کنه، قطعاً باز از سه منظر و سه زاویه باید این بازی رو مطالعه کنه. ابتدا در خصوص اینکه هر موضوع جدیدی وقتی دست یک فقیه میاد میپرسه این با چه هدفی میخواد تولید، توزیع، مصرف، هرچ، با چه هدفی؟ هدف از تولید این بازی، هدف از توزیعش، هدف از مصرف این چیه؟ این میتونه هم حکم اولی بازی رو مشخص کنه و گاهی هم حکم ثانوی بازی رو. در نگاه ساده ابتدایی بازی های رایانه‌ای مثل بازی های دیگر هیچ فرقی نداره تا زمانی که جز موارد تحریم شده به صورت صریحی در آیات و روایات نباشه، میگن خب جایزه دیگه. ولی وقتی خوب مطالعه کنیم موضوع رو و بازی های رایانه ای رو، چه بسا برسیم به این که بازی های رایانه ای عرصه های مختلفی داره، گونه های مختلفی داره. بعضی از اونها به حکم اولی حرام هست، بعضی از اونها به حکم اولی چه بسا جایز هست، و برخی از اونها به حکم ثانوی چه بسا واجب هست. حالا اینها گونه های مختلفی هست. پس ابتدا اهداف اون رو میپرسه به چه هدفی. اهداف هم خودش باز گونه های مختلفی داره. این گونه نیست که تا بگیم آقا به هدف حرام پس حرام، به هدف واجب مثل همون بازی های درمانی که گاهی از اونها واجب هست، یعنی پزشک تشخیص میده این شخص اوتیسم یا این شخص مثلا بیماری استرس و غیره، یا مختلف بازی های بیماری های مختلفی داره، فلان بازی برای او درمان هست، بازی های دیگه یا حتی داروهای دیگه هم درمان نیست، خب اونجا واجب میشه براش. هدف این مصرف برای این شخص درمان هست و میشه واجب. پس این اهداف چه در عرصه تولید و چه در توزیع و چه در مصرف مهم هست. بعد این اهداف هم گونه های مختلفی دارن. بعضی از این اهداف در عین حال که در عرصه تولید میتواند تعیین کننده تحریم باشه، میگه آقا این بازی چون به این هدف، امروزه میبینید که اهداف مختلفی پشت این بازی ها هست، فقط بحث ترویج محرمات نیست، فقط بحث ترویج مسائل صحیح و اخلاقی و تربیتی و اینها نیست، گاهی پیچیده تر از این حرف هست. گاهی اهداف سیاسی، اگر میشنویم بعضی از بازی ها به هدف براندازی طراحی شده، جای تعجب نیست، آثار داره، این گونه ظرفیت رو داره بازی که درش این اهداف تعبیه بشه. این اهداف گاهی امکان تفکیک از بازی داره، گاهی امکان تفکیک نداره. اگر چنانچه تولید کننده یک بازی رو به هدفی تولید کرده است، فرض کنید هدف حرامی، ولی بازی کننده گیمر میتواند با یک گزینه ای این هدف رو برداره، یعنی این هدف ایجاد نشه، به وجود نیاد. مثال میزنم، تولید کننده خواسته یک آهنگی رو داخل این بازی قرار داده، ترویج این آهنگ یا ترویج این خواننده یا ترویج این محتوا رو بکنه، مثاله، ولی امکان این که این صدا قطع بشه در اول بازی هست. مصرف کننده میتونه این رو با یک تیک برداره از توی بازی. سوال، آیا جایز میشه استفاده کردن از این؟ آیا جایز میشه تولید این؟ خب اینها بر اساس همین تحلیل هدف فقط پاسخ داده میشه در این قسمت. مثلا در همین مورد که گفتیم میگیم چون هدف حرام بوده تولیدش حرام، ولو اینکه گزینه گذاشته که آقا کسی میخواد استفاده کنه این رو جلوش رو بگیره، ولی باز حرامه چون امکان یک کار حرام رو گذاشته در بین مردم ترویج داده. ولی اگر اون تولید کرد اومد دست بازی کن و گیمر، او میتواند، نه برای او جایزه، چرا؟ چون میتونه جلوش رو بگیره و بازی کنه، امکانش هست. این در بحث اهداف، که اهداف حالا تفکیک پذیر و غیر قابل تفکیک، یا اهداف محقق و غیر قابل یا غیر محقق، اینها رو بحث‌های خیلی زیبایی هست که در یک فضای دیگه باید بهش پرداخت. این نگاه اول به اهدافه. نگاه دوم به همونی هست که به خود محتوای بازی. همچنان که برخی از دوستان در سوالاتشون داشتن و جناب دکتر مینایی هم فرمودن، بازی به تنهایی به عنوان این که بازی هست که کسی نمیگه حرامه، چه حالا رایانه‌ای باشه یا غیر رایانه‌ای. ولی وقتی این رو ما میاییم تحلیلش میکنیم، اجزا اون رو باز میکنیم، گاهی به چیزهایی برمیخوریم که میبینیم نمیتونیم بگیم حلاله. مثال بزنم، ما اگر بازی را، من همون عنصر تعامل را که جناب دکتر مینایی اشاره فرمودن، بازی عناصر مختلفی داره، یکیش تعامل هست، تعامل بین گیمر و در واقع اون رایانه، اون نرم افزار. اگر چنانچه در تعاملات فیما بین از نوع تعاملات مالی، شما در بازی‌های مختلف رایانه‌ای می‌بینید، پولی میده یک امکاناتی رو می‌خره در بازی و شروع به بازی می‌کنه، حمله می‌کنه در بعضی از بازی‌ها یا بهش حمله می‌کنن، اون چرا که خریده از دست میده، این عنصر، وجود این عنصر در بازی رایانه‌ای باعث شده که برخی از فقهای ما بگن آقا این بازی حرامه. چرا؟ چون قماره. همین را اگر چنانچه یک موضوع شناسی دقیقی بکنیم، شاید بشود حرفای دیگه هم زد، شاید بشه گفت این تعاملی که صورت گرفته چون در عرصه رایانه‌ای و در فضای مجازی هست، با بازی حقیقی که بازی میکنن، پول حقیقی میکنن، پول حقیقی میگیرند، فرق میکنه. وقتی در عرصه فضای مجازی بازی میکنه، امتیازی رو میگیره، این پول نیست، ولو سکه هم بگیره در اون بازی، چون در فضای مجازیه، سکه ای نمیگیره، دانه های زرد رنگی رو به اسم سکه به او دادن یا اصلا امتیاز هم به او میدند، امتیازی که میگیره، خود این امتیاز آیا قابل داد و ستد هست در قبال مال حقیقی یا نیست، حکم عوض میکنه. اگر خودش به تنهایی قابل داد و ستد نیست، او یک توانایی رو به وجود آورده، بازی کرده، حمله کرده، پیروز شده، بازی رو از لول یک آورده به لول دو، کارایی بازی رو بیشتر کرده. کارایی بازی چون بیشتر شده، تمایل به خرید این بازی، تمایل به تهیه این بازی بالا میره، حاضر میشه برای خرید این بازی، کل این بازی رو با اکانتش مثلا بگیره، مبلغی رو بدهد که به اونی که لول پایین تره این پول رو نمیده. این میشه گفت که از نوع قمار نیست، خیلی متفاوته با قماره. بازیکن در اثر یک تعاملی که فیما بین خودش و دستگاه و اون نرم افزار انجام میده، باعث میشود توانایی بازی بالاتر برود. این کسی که چیزی رو مثلا فرض کنید در سابق عبد رو خرید و فروش میکردن، عبدی رو میاره ولو گذاشته داره قمار هم بازی میکنه، ولی سرعت عمل او داره میره بالاتر. در اثر برخی بازی ها ولو حتی حرام هم باشه، توانایی این برده میره بالا، گرونتر میتونه بفروشه. این هم همین جا این اتفاق داره میفته. اگر ما این عناصر بازی رو خوب بتونیم موضوع شناسی کنیم، شاید بتوان گفت برخی از فتاوا نیاز به تأمل داره و نیاز به یک موضوع شناسی دقیق تر داره، و اونگونه نیست که به روشنی بتونیم بگیم قمار هست. همچنان که گفتیم بازی رو به روشنی هم نمیتونیم بگیم همشون جایزه، نمیتونیم بگیم همشون حرامه، باید بررسی کنیم. مرحله سوم فقیه میره سراغ آثار، نه از اون ابتدا. برخی از همون ابتدا میگن آقا این بازی ها چون آثار بدی دارد، نه، بعد از اینکه این مراحل طی شد، حالا از همه جهت جایز شد، حالا میان ببینن آثار، متخصصا باید بیان بررسی کنن ببینن واقعا آثاری که دارد، یک، آثارش آیا مثبته یا منفی، منفیاش خطرناکه در حد حرامه یا نه، خب همون قوطه‌وری که مثال زدند، واقعا بعضی از بازی‌ها به گونه‌ای طراحی شدن که بیش از 90% اون به قوطه‌وری می انجامد. نوجوان ما رو میکشونه به یه جاهایی که چه بسا از خواب و خوراک و اینها هم بیفته. آثار بازی رو اون موقع بررسی میکنن، این آثار اگر قابل تفکیک از بازی نبود، ببینید اینم باز تقسیماتی داره، آثار بازی یا قابل تفکیک یا قابل تفکیک نیست. اگر قابل تفکیک نبود حکمی داره، اگر قابل تفکیک بود یه حکمی داره. بنابراین عرصه هایی که در بازی های رایانه میشه پرداخت غیر از این سه مورد که عرض کردن به صورت کلی بود. حتی رایانه‌ای بودن را من به عنوان یک عنصر اصلی که در عناصر بازی ها بهش اشاره شد، بله این خیلی مهمه، اون رایانه‌ای بودن ما را کشاند برد به فضای مجازی. و تفاوتی از بین بازی هایی که در فضای حقیقی انجام میشه، برد و باختایی که اونجا هست، با برد و باختایی که در فضای مجازی هست. فضای مجازی یه برد و باختایی هست که برد و باختایی که پیوند خورده به فضای حقیقی، مثل همون قماربازی های اینترنتی، پول های واقعی رد و بدل میشه. گاهی نه، برد و باختهایی فقط منحصرا در همون فضای مجازی هست، در خارج از اون فضای مجازی کسی برای اون پولی نمیدهد، چیزی نمیدهد، یه امتیازهای داخل بازی هست. ببینید عناصر بازی رو هرچند فرمودن که بازی یک مفهوم عرفی است، ولی همون مفهوم عرفی رو باید عرف دقیق بیاد تجزیه تحلیل کنه. دونه دونه این عناصر رو ما بررسی کنیم و انشاءالله در این سلسله نشستایی که هست یکی از کارهایی که انجام میشه و بررسی عناصر بازی است. من چون بنا نداشتم که وارد بحث‌های فقهیش بشم، فقط این فضاهایی را که میشود بحث‌های فقهیش رو مطرح کرد اشاره کنم، همین مقدار اکتفا میکنم و باز تأکید میکنم که از عناصر بازی یکی از اونهایی که باعث شده همون نمره‌ای که جناب آقای مینایی فرمودن بیشتر گفتن بازی‌ها منفی هستند و نگاه مثبت به بازی ها نیست، چون در نگاه دینمدار، در نگاه افراد متدین، سرگرمی با همون توضیحی که جناب دکتر فرمودن که بیفایده بدون اینکه کار مهم انسان باشه، کار نیست، صرفا سرگرمی بیهوده کاریست، این متاسفانه گاهی میبینیم که افرادی که فقهی هم خوندن متفقه هستن میگن حرامه. یعنی نگاه به این که آقا این بازی سرگرمی، سرگرمی صرف حرامه دیگه. و حال اینکه سرگرمی اصلا یکی از کارهایی که گاهی در سیره اهل بیت ما میبینیم نسبت به فرزندانشون، نوجواناشون، گاهی صرفا سرگرمی ایجاد میکردن، هیچ فایده دیگه ای هم نداشت، فقط سرگرمی بود. اون نگاه رو اگر ما تو بازی ها ببینیم خواهید دید سرگرمی درسته که کار نیست، اما جزء لازم زندگی هست. بعد چی گفته که سرگرمی مطلقا حرام هست؟ اینا رو باید بررسی کرد. لهو، مرحوم شیخ در مکاسب میگه لهو که مطلق حرام نیست، لهوی که حرام است لهوی است که انسان را از عمل واجب و ذکر واجب باز میدارد، اون حرامه. و الا لهو المؤمن فی ثلاث، در روایات داریم دیگه، مؤمن جایگاه‌هایی را اصلا براش تعیین شده، گفته اینجا برو کار لهو تو انجام بده، برو تفریح تو بکن، برو سرگرمی تو بکن، در روایاتمون هم هست. اون یک نگاه منفی به سرگرمی باعث شده در بازی‌های رایانه‌ای. و یکی همون آثار مخربی که متأسفانه در اثر غیر اصولی وارد بازی ها شدن باعث شده که تعداد زیادی دچار اون آثار منفیش بشن. و یکی دیگه هم باز اشاره، من یک ربع تقریبا تمام کنم حرفم رو دیگه به 20 دقیقه نگذارم، و اون این هست که بحث جلوه های هنری و سمعی بصری که توی بازی ها هست. اغلب متدینین ما الان ببینید عزیزان، بازی هایی اومده در عرصه جهانی، حتی ایران هم تا حدودی اومده، با گرافیک های بسیار بالا، بازی‌های سه‌بعدی با گرافیک‌های بسیار بالا که انسان وقتی نگاه می‌کنه این فرد واقعا فکر نمی‌کنه که یک غیر واقعی هست. چهره‌ها، بدن و اون جلوه‌های هنری در کنار این بازی‌ها همه کاملا به صورت واقعی، حتی میتونه تصویر فرد را هم جایگزین کنه و اون موقع بتواند از همینها، از همین بازی‌ها با این گرافیک بالا استفاده می‌کنند برای تحریک شهوت، برای برخی از آموزش برخی گناهانی که من شرم دارم اسمش رو بگم. خب این بازی‌ها هست، اینا باعث شده که یک چون تعدادش هم کم نیست در بین بعضی از کشورها و اینها هم خب حتما رواج داره، در ایران شاید بگیم کمتر، شاید هم نیومده باشه بعضی هاشون، بالاخره اینها باعث شده که یه دید منفی باشه. اینا باید از نگاه فقهی بررسی بشه، اون قسمت هایی که جایز نیست مشخص بشه، اون قسمت هایی که من فکر میکنم بیشتر موارد از این بازی ها جز جایزهای ماست. و انشاءالله تازه اینم مهمه، فقیه بیاد بگه که ظرفیت هایی که در بازی هست چقدر زیاده و میشه انسان استفاده کنه برای ترویج دین. ما از آثار مثبت بازی ها غفلت کردیم و این شده که نگاه منفی ایجاد شده در بین مردم و اون بر عهده بالاخره گروه هایی مثل گروه مدبر و گروه ها و مراکز مختلف فرهنگی هست که انشاءالله اینها رو در عرصه جامعه بتونن به خوبی روشن کنن. والحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون جناب حجت الاسلام و المسلمین. خادمی پوشا، در این قسمت یک سری سوالات مونده که از اساتید بزرگوار بپرسیم. آقای سید حسینی، یه سه تا سوال هست اگر احتیاج به چیز هستیم که
چرا وقت
برای اون سه تا سال ده دقیقه
خوب
اون فرقه بین بازی ها ما اونا رو دیگه سرد میکنم های تو که یه زمانی مثلا سنگه ده دقیقه
آره یه اگه میخوام یکی یک سوالات رو بفهم. عرشبت که یه سوال هست با این مضمون که با توجه به پدیده بازی های جدی، سرگرمی بودن بازی های رایانه‌ای چگونه قابل توجیه هست؟ بازی های جدی یا مفهوم بازی های جدی رو از تقریبا 3 دهه پیش اولین بار مطرح کردن و مقصودشون این بوده بازی جدی صرفا هم برای بازی های رایانه‌ای نیست، یعنی بازی های بورد گیم ها یا بازی های صفحه‌ای یا بازی های رومیزی یا در واقع بازی های کارتی یا بازی های فیزیکی، اینها هم در واقع جزء بازی ها محسوب میشه و به بازی های جدی اون بازی هایی که هدف اولیه از در واقع طراحی این بازی یا ساخت این بازی یه مسئله جدیه، یعنی یا مثلا بحث درمانه یا بحث پیشگیریه یا بحث آموزش مهارتیه یا بحث آموزش دانشه، یه هدف اولیه اینجوری داره. البته توی بحث بازی های در واقع دیجیتال دو حالت دیگه بهش اضافه شده، یکی بحث بازی های در واقع ماد گیمه که این بازی ها ممکنه با هدف اولیه جدی ساخته نشده باشه ولی اون مخاطب با هدف در واقع جدی از این بازی ها، در واقع اون سازندهی که در واقع ثانویه هست یا همون سازنده اولیه، یه تغییرات تو بازی ایجاد بکنه برای اینکه به یه هدف جدی در واقع بازی رو نزدیک بکنه. یه نوع بازی دیگه ای هم هست، یعنی یه نوع مصرف دیگه از بازی هایی که صرفا برای سرگرمی ساخته شده با هدف اولیه سرگرمی ساخته شده هست که بازی هایی در واقع بهش میگن پرپس شیفتد، یا در واقع بازیایی که شما بازی سرگرم کننده است با هدف اولیه سرگرمی ساخته شده، منتها مخاطب برای هدف در واقع غیر از سرگرمی یه هدف جدی دیگه‌ای ممکنه برای آموزش مثلا مصرف بکنه. این اتفاقا در واقع میفته که این دو حالت اخیر رو بازی کردن جدی یا سیریس گیمینگ میگن. اون جدی بودن در واقع بازی، یعنی بازی های ترکیب بازی های جدی، به خاطر اون اهدافی که بازی ها میتونن دنبال کنن، اهداف هم هر روز داره، اون استفاده از بازی ها برای هدف جدی هر روز داره افزوده میشه و هی بهش اضافه میشه. گرچه که بیشترین سهم بازی های جدی رو، تولید بازی های جدی رو توی دنیا بحث بازی های در واقع مرتبط با آموزش داره، بعد از اون بحث بازی های مرتبط با سلامت داره و بعد از اونم بحث بازی های مرتبط با تبلیغات. این در واقع سه حوزه خیلی مطرحه. سوال بعدی این که تفاوت بازی های رایانه‌ای با رسانه های همچون سینما، تئاتر و رادیو چیه؟ سینما و تئاتر و رادیو جزو رسانه های جمعی یا رسانه های توده‌ای محسوب میشن و رسانه هایی هستن که تفکیک در واقع این رسانه ها با رسانه های جدید که اصطلاحاً در واقع در علم ارتباط رسانه های جدید میگن روی دو تا موضوع اصلی است، یکی بحث دیجیتال بودن، یکی بحث اینتراکتیویتی. که بحث دیجیتال بودن خب مربوط به رسانه در واقع بازی میشه و بحث اینتراکتیویتی هم همینطور. البته خصوصیات دیگه‌ای هم در واقع برای رسانه‌های جدید برمیشمرن، بحث در واقع هایپر تکستوالیتی یا بحث ابرمتنی این رسانه‌ها که اون حالت ساختار در واقع هرمی یا حالت ساختار خطی رسانه‌ها دگرگون شده و چند وجهی شدن رسانه ها، که این در واقع یک ویژگی ویرچوال بودن یا بحث مجازی بودن رسانه های جدید هست، مثل در واقع شبکه های اجتماعی یا مثل بحث بازی های دیجیتال. بحث در واقع سیمولیشن یا شبیه سازی توی رسانه های جدید هست که این هم تفاوت ایجاد میکنه با رسانه های قبلی. و یه سری خصوصیات دیگه هم دارن در واقع این رسانه های جدید. بحث مثلا کانورجنس یا همگرایی هست که در واقع تمام رسانه های قبلی رو سعی میکنن رسانه های جدید با هم دیگه ادغام بکنن و چیز جدیدی ارائه بدن. حتی هنرهای متفاوت رو این رسانه های جدید میتونن در داخل خودشون ادغام بکنن و ماهیت جدیدی رو ارائه بدن. این تفاوتش با رسانه‌های قبلیه. بحث تفاوت با پیام رسانه‌ها که تعاملی هستن هم بحثش اینه که به تعریف بازی برمیگرده، بحث رسانه‌ایش برمیگرده. هر دو خصوصیات رسانه‌های جدید رو دارن، فقط در واقع شبکه‌های اجتماعی یا پیام رسانه‌ها بحث بازی رو ندارن، یعنی در قالب خودشون ممکنه شبکه‌های اجتماعی باشن بازی داشته باشن و بحث پیام رسانی در واقع بحث بازی رو ندارن، که به تعریف بازی که آقای دکتر فرمودن برمیگرده، که خب در واقع یک شرایطی داره بازی، یه مفاهیم با یه سری مفاهیمی تعریف میشه که اون مفاهیم در واقع در قالب پیام رسان ها قابل توجیه نیست. این سه تا سوالی که خواهشون.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر سید حسینی. در خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالی هست بفرمایند. از محضر اساسی بهرمند.
من یه نکته تکمیل صحبت آقای خادمی راجع به لفظ بازی و لفظ لهو و لعب فکر میکنم یه مغالطه‌ای به وجود اومده تو ترجمه، که لهو و لغو، لغو یعنی کلام غیر مفید، لهو هم یعنی چیزی که انسان را از مقصد و از هدف باز می‌داره و لعب کاری که هدف عقلایی نداره. اما آیا بازی اینجوریه؟ بازی که درش یه سری هدف گذاشته شده، قاعده گذاشته شده، همه بازی ها رو میشه مصداق لهو و لعب شمرد؟ بله، به یه منظر همه حیات دنیای ما لهو و لعبه. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و اون پنج موردی رو که سوره حدید داره ذکر میکنه. اما این که این بار معنایی منفی، حالا چه تو عربی چه تو فارسی، ایجاد شده لغو و لهو و لعب که بحث حرمت و ناپسندی بازی‌های جسمی رو، حالا یا غیر جسمی رو میشه نتیجه گرفت. بازی‌ها ما نمیتونیم بگیم که واقعا همه بازی‌ها مصداقی از مثلا لغو و لعب باشن، بلکه یک مصداقی از نشاط، تفریح و پر کردن اوقات فراغت. کاملا من میخوام یه وقتی را بگذرونم که هیچ کاری رو نخوام بکنم، بلکه یه نشاطی داشته باشم، عین بازی‌های فیزیکالی که انجام میدید و شما ازش لذت میبرید. من فقط یه تیکه را، من جزء صحبتام بود که اینجا من فکر کنم مناسبت داره من اضافه کنم 3-4 دقیقه، راجع به نظریه پردازی دینی و مباحث اجتهاد تو حوزه بازی واقعا جای خالیش هست و ترویج آموزه‌های دین از طریق بازی یا تبلیغ دین در عرصه بازی میشه انجام داد یا نه، و عینیت بخشی پیام دینی یا نظام سازی اجتماعی سیاسی، و بعدم اون نکاتی رو که آقای خادمی فرمودن، الزامات فقهی در حوزه مصرف و تولید. تو بچه نظریه پردازی از بُعد هنری مباحث خیلی خوبی راجع به مثلا سبک‌ها، فرم‌ها، واقعا جای کار تو حوزه وجود داره که نشان شناسی توش بحث بشه، چون واقعا یکی از جاهایی که تو بازی داره هی مصرف میشه بحث سیمبول‌ها و نمادها و نمادگراییه. دوست عزیزمون راجع به خیال و تخیل فرمودن، مرز و گستره این خیال‌ها تا کجا میتونه بره، جای نظریه پردازیه. بحث جنسیت، واقعا موضوعات جنسی که تو بازی مطرح میشه، عشق تو بازی رایانه‌ای مطرح میشه، عشق مجازی، عشق ممنوع، اینا حد و حدودش چیه، زینت و تجملگرایی، هم بحث محتوا و هم بحث قالب، و تعهد تدین تو عرصه تولید بازی رایانه‌ای، اینا هم چیزاییه که میتونه تو بحث‌های نظریه پردازی در عرصه بازی مطرح بشه. هویت یابی، هویت سازی، تخریب هویت، نشان شناسی های هنری، اینا چیزایی است که میشه واقعا حوزه بهش بپردازه، همونجور که در حوزه موسیقی، تصویر پردازی و مباحث دیگر، حالا مثل فیلم و انیمیشن هم این بحث مطرحه. اما از بُعد رسانه‌ای واقعا جای خالی بسیاری از مباحث هست که چجوری میشه انتقال پیام داد و کدومی که از ژانرهای بازی میتونه انتقال دهنده پیام باشه. ژانر استراتژی و ژانر رول پلیینگ بیشترین بهره رو داره تو بحث به حساب انتقال پیام. آیا پیام دینی میشه باز تولید بشه تو رسانه بازی؟ روش ها و قالب هاش چیه؟ اینجا جای نظریه پردازیه. بحث ایمانزایی، ایمان افزایی، ما آیا واقعا از این رفتن به اون خیال ناب، اون خیال قشنگ که میتونه انسان رو از خود بی خود بکنه، میتونه انسان در مسیر ارتباط و تقویت هویت دینی مورد استفاده قرار بگیره؟ همون اوقات فراغتش رو که شما اسمش رو میذارید لهو یا لعب، میتونه در تقویت نمادهای دینی مصرف بشه و برای حفظ حقیقت و شریعت از این رسانه بازی استفاده بکنیم. بحث اخلاق اسلامی و رسانه میتونه مبحث مهم، میتونه از نظریه پردازی باشه. از بُعد صنعتی هم، چون ما 5 وجهی میبینیم بازی را، هنر، صنعت، رسانه. صنعت بودنش، پول، درآمدزایی از طریق بازی خیلی الان، خصوصا تو بازی برخط، الان یه بازی برخط ما روزانه 8.9 میلیون درآمد داره، یه بازی که تو از طریق مثلا فرض کنید که روزانه، حالا تو ماهش هم حساب کنید، اینا مثلا فرض کنید مباحث درآمدزایی که هست، تبلیغاتی که داخل این بازی ها هست، مصرفی که داخل بازی ها تبلیغ میشه، حق مالکیت فکری تولید کننده ها، الگوی مصرف تو بازی ها، یعنی مباحثی است که جای نظریه پردازی داره. جایگاه و سهم دولت دینی تو صنعت بازی، حلال خوری، حرام خوری تو بحث اقتصاد بازی، اکانت هایی که تو بازی خرید و فروش میشه، تفاوت ماهوی اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری تو صنعت بازی، اینا جای کار و تأمل دینی داره. یعنی ما هم کار حوزه است. سهم و کاربری دین در توسعه صنعت بازی چقدر میتونه حالا بحث. اما از بود آموزش از طریق بازی دارن سکولاریسم رو ترویج میکنن. آیا تعلیم و تربیت دینی رو در مقابل بالاخره همون شیوهی که دارن با ما مقابل میکنن میتونیم ما بازی های مفیدی بسازیم که بتونه سبک زندگی درست را معرفی بکنه، مفاهیم دینی رو تو ساخت بازی استفاده بکنیم و برای نوجوانای خودمون و دیگران حتی صادر بکنیم این بازی ها رو. اما از بعد سرگرمی مباحث خیلی متنوعی از بعد نظریه پردازی توش مطرحه. بحث حدود تأمین سرگرمی تو بازی ها به عنوان یک نیاز انسان که حضرت امام هشتم هم فرموده که یک بخشی رو شما باید به عنوان سرگرمی یا به عنوان اوقات فراغت حتما بذارید و اون تعدیل بین وقت‌های عبادت، کار و اوقات فراغت بذارید. اینا بحث موازین اخلاقی شرعی سرگرمی زایی بازی ها. آیا سرگرمی تو بازی غفلت زایی هست یا غفلت آفرینه و چقدر لذت مجازه؟ اینا بحثایی است که احتیاج به نظریه پردازی داره. تبدیل دین به سرگرمی، ممکنه بعضی دوستان توی جمع باشن که آقا شما دارید، من تو شورای انقلاب فرهنگی هم گفتم آقا ما چه اشکال داره بازی رو مثل کتاب ترویج کنید؟ گفتن استغفر الله چجوری دست رو دست خود ایستاد. میگه ما کتاب رو به عنوان یک رسانه خوب ترویج میکنیم، اما هیچ وقت از بازی به عنوان یک بازی رسانه مثبت استفاده نمیکنیم. آیا واقعا اوقات فراغت در نگرش دینی به رابطه با سرگرمی زایی میتونه مورد استفاده قرار بگیره یا نه؟ بحث‌های مختلف رده‌بندی مخاطب‌ها، معیارها، شاخص‌هاش، بحث ترس و دلهوره تو اکثر بازی‌ها تقابل خیر و شر. واقعا یک بازی‌ساز چقدر میتونه به شر جولان بده، شر را بتونه حاکم بکنه، بازیکن در طرف شر قرار بگیره و حالا اون طرف شیطان قرار بگیره، آموزه‌های دینی واقعا تاب این را داره یا نه؟ اینا جای نظریه پردازیه. ترس و دلهوره یک دستمایه بسیار، مثلا فرض کنید که حالا یا ماجیک، استفاده از جادو تو خیلی از بازی ها مایه، مثلا فرض کنید که چی بهش بگیم، ازش دارن مثلا فرض کنید که به عنوان یک افکت استفاده میکنن که جذابیت ایجاد کنن. چقدر میشه از این موضوعات استفاده کرد؟ بحث شرور فیزیکی، فرامادی، اخلاق جنسی، سوژه های ابر قهرمان هایی که تو بازی هست و سهم خشونت و ترس چقدر میتونه باشه، همه اینا مباحثی است که به بازیساز ما مطرحه. کسی هم جز این حوزه نباید جواب بده، اینو باید شما باید جوابش بدید. تصویرهایی از خوشبختی، لذت، فردیت، چون اکثر بازیها بحث فردگرایی مطرحه و بحث روابط اجتماعی، سوشال هایی که تو بحث بازی پیش میاد، خصوصا بازیهایی که حالت دست جمعی داره. طرح مفاهیم غیبی، فراحسی تو بازی‌های رایانه‌ای که الان بازی مثلا فرض کنید دانته برای این اساس به وجود اومده، بحث برزخ رو مطرح کرده، یا بحثایی که ایران قبل از اسلام رو تو بازی‌های رایانه‌ای الان شدید مطرح می‌کنن، بازی 300، بازی‌هایی که خشن نشون میدن. ما مثلا فرض کنید که واقعا تو این سه حوزه، سه محور تبیین درست و مؤثر تاریخ دین، ابلاغ و تبلیغ آموزه‌های دین و مرزبانی دینی، چیزایی است که میشه از بازی استفاده کرد که ما حالا هم وقت گذاشته و هم فقط رؤوسش را نشون میدم. چیزایی است که میتونه به عنوان دستمایه‌های خوبی برای تبلیغ دین در عرصه بازی باشه. تبلیغ موضوعات آخر از زمانی، آینده تاریخ، معمولا دستمایه بسیاری، شاید یک سوم، یک چهارم بازی‌ها بازی آخر از زمانی است که علیه ما داره تولید میشه. ما ترویجی که ما میتونیم موضوعات بازی های آخر از زمانی داشته باشیم چیاست؟ بحث مهمانی، لباس، خوراک و سبک زندگی، چیزاییست که میتونه در بازی ها برای ترویج عقاید دینی استفاده بشه. چقدر میشه برای معرفت، ایجاد حالا عقاید دینی، مثل ایمان به باورهای دینی، از بازی استفاده کرد؟ تصویرهای غلطی که در باب خدا، فرشته، روح، شیطان، برزخ، قیامت و پیامبران و خصوصا بازی‌های خداگونه که شما جای خدا قرار می‌گیری، ما چجوری میتونیم مثلا فرض کنید که این نحوه از بازی ها رو به وجود بیاریم که ارتباط انسان با خالق رو، ارتباط انسان با دیگران رو و ارتباط انسان با خودش رو تصحیح بکنه، هم تو حوزه های فقهی و هم تو حوزه های اخلاقی و معناگرایی و اسپریچوالیتی. خب من حرف زیاده و تموم نمیشه. بله من میدم خدمتتون. حالا اگر من بیشتر میخواستیم سوال دوستان باشه، اگر چیزی دارن که مطرح بکنن صحبت.
تشکر میکنم. این موضوعاتی که عمدتا جناب دکتر مینایی فرمودن این ظرفیت رو داره که به عنوان پایان نامه های حوزه قرار بگیره. بسیاری از اینها در قالب فقهی هم گنجانده میشه، برخی مربوط مطالعات دینی و اینهاست. در هر صورت اینها تکه هایی هست که میشه بهره گرفت و برای موضوعات پایان نامه حوزه پیشنهاد داد. یه نکته رو فقط من اشاره کنم، در صحبت های دکتر مینایی هم بود، اون این که هدفمند بودن بازی غیر از اون اهداف است که من عرض کردم ها. ما یک هدف درون بازی داریم که گل در واقع گفته میشه. اون نمیتونه بگه به خاطر وجود اون هدف درون بازی بازی از لهو بودن خارج بشه ها. اون تو همه بازی ها هست، هدف در داخل بازی اون رو از لهو بودن خارج نمیکنه. ولی اون هدف بیرونی که عرض کردیم ابتدا فقیه دنبال اون هدف هم میگیره، اون چرا؟ اون میتونه این رو از لهو بودن خارج کنه. ولی زمین میبینید مثلا بازی ها یه سریشون آموزشی هستن، چون هدف بیرونیشون آموزش هست، درونیش هم گاهی همون هست. در درونش به خاطر بازی فقط میگه اگه برسی به اون قله کوه مثلا، تا به قله برسه باید خیلی از کارها رو انجام بده و آموزش‌ها رو میگیره، ولی ربطی به اون هدف درون بازی نداره. این دوتا رو در واقع ما باید در اون بررسی‌های فقهیمون جدا کنیم. قاعده مند بودن یا قانون مند بودن در همه بازی‌ها در واقع هست. من عرضی ندارم، چون دوستان اگه سوالی داشتن یا دکتر اگه مطلب
خواهی میکنم و تشکر میکنم از استاد مینایی، از استاد علی و آقای حسینی اما استفاده کردیم. اما یه سوالی رو من از استاد علی داشتم، میخواستم بپرسم که آیا مجتهد فقیه فرقی هست در موضوع شناسی با امور عادی؟ چون امور عادی رو عموما یک نظر عرفی خود فقیه دارد، اما ما فقهای بزرگی که الان داریم شاید تو عمرش یه بازی یارانه نکرده باشه و هیچ تصوری از این بازی ندارد. صرف به این که من شنیده های خودم رو از مؤمنین از کارشناسان بخوام فتوا بدم که بله مثلا الان جناب استاد مینایی وقتی دارن مثلا مطلبی رو ارائه میکنن، ما متوجه میشیم که ایشون کاملا بر بازی ها و تسلطی دارن، یعنی ایشون. ولی من مطمئنم وقتی از یه فقیه همین سوالات رو بپرسیم هیچ گونه، یعنی حتی یه بازی معمولی هم تو گوشی موبایل هم تو مثلا انجام نداده باشه، آیا ایشون میتواند اصلا این، یا این فرقی نداره مثل موضوع شناسی های دیگه است؟ فقیه میتونه رجوع کنه از دیگران یه سوالاتی رو بپرسه و موضوع براش حل بشه و فتوا بده؟
در همه موضوع شناسی ها فقیه باید به یک حجتی برسه، چون بحث موضوع شناسی با حکم شناسی یک تفاوت ظریفی داره که کمتر در حوزه ما هم تدریس میشه. در حکم شناسی حجج شرعی محدودیت دارند. مثلا شما همه میدونید قیاس در حکم شناسی حجیت نداره، شیعه اون رو حجت نمیدونه. ولی وقتی پای موضوع شناسی وسط میاد، در موضوع شناسی نه، حجج شرعی یک مقداری وسیع تر میشه. حتی برخی از فقها تصریح کردن که زنون، ولو زنونی که غیر معتبره در حکم شناسی است، در بحث موضوع شناسی حجیت داره. و حتی برخی صریحا باز گفتن قیاس که در حکم شناسی حجیت نداره، در موضوع شناسی حجیت داره. چرا؟ چون این در موضوع شناسی ما میخواییم به یه اطمینانی برسیم. فقیه ولو اینکه بازی رایانه‌ای رو انجام نداده باشه، ولی باید به اندازه‌ای بالاخره مطالعه بکنه، پرسجو بکنه تا به یک اطمینانی برسه در مورد شناخت اون موضوع، بدونه که چه چیزهایی درون این هست، چه چیزهایی بیرون، هدفهایی که در پس این هست، آثاری که در بعد از این هست، اینها رو همه مطلع باشه تا بتونه بر اساس اونها فتوا بده. بنابراین تشخیص فقیه به عنوان یک مکلف مثل بقیه مکلف ها برای خودش حجیت داره، و وقتی برای خودش حجیت شد میتونه حکم صادر کنه، و تشخیص اون فقیه برای مقلدین خودش حالا چه حکمی داره؟ بستگی داره دیگه. اگر چنانچه واگذار نکرد، خود فقیه موضوع رو واگذار نکرد به شما، مثل الان بعضی از آقایون راجع به کلش آف که نز فتوا دادن، یعنی واگذار نکردن به مکلف که بگن اگر این است اگر آن است، خودش تشخیص داده یقینا درش یک قماری صورت میگیره، گفته حرام است. فقیه دیگر این رو بررسی کرده گفته نه این قمار نیست. او تشخیص، وقتی تشخیص داد و حکم داد، دیگه مجال برای مقلد باقی نمیموند که بره خودش استنباط بکنه. اما موضوع از موضوعات مستنبط عرفیه، نه عرفی محضه. در عرفی محض جای تقلید نیست، ولی در موضوعات مستنبط چه عرفی چه شرعی جای تقلیده، این در جای خودش باید بررسی بشه. میمشه
50 تا سوال بنیاد ملی بازیانی رو مطرح کرد، فرستاد برای دفتر آقا که جوابشو بدن، و 50 تا سوال هم همش برمیگشت به بازی های کلش یا بازی هایی که مثلا برخط الان نیازهایی که وجود داره، معمولا حکم فقهی بود. دوستان برگردوندن از اونجا، گفتن که خیلی هاش با توضیح داده بشه، یعنی با یه سوال یه خطی نمیشه یه فقیه رو تو منگنه قرار بده که مثلا فرض کن سوال رو پاسخ بده. ما اصلا این گروه رو ما به وجود آوردیم، یعنی الان این گروه مدبر که الان داره کار میکنه تحت نظارت آقای دکتر خادمی، اینا آقای خادمی و دوستان آقای زینتی و دوستان دیگه، برای این هستش که واقعا این موضوع شناسی تو دل حوزه به وجود بیاد، یعنی از بچه‌هایی که تو دل حوزه هستن و حکم را دارن، اصلا کارشون بحث فقه و استنباط و اینها، وارد بحث بازی بشن و ویتکنشتاینی، یعنی بگیم خودشون بازی خور باشن تا بتونن حکم این بازی را استنباط بکنن برای کسانی که کاربر بازی هستن. لذا اون 50 تا سوال را به وزیر ارشاد داده شد، وزیر ارشاد هم دادم به بنده و بعد من دادم به دوستان، و قرار شد که روی اینا کار بکنیم. یعنی برای این موضوع شناسه کار راحتی هم نیست، یعنی باید برای تک تک اینها ساعتها برای شناخت موضوع وقت گذاشته بشه و بعد حکم صادر بشه.
گروه مدبر هم یه توضیح، حالا البته خود جناب آقای عبداللهی به فرمان بهتره. اجمالا عرض میکنم که مطالعه بر روی بازی های رایانه‌ای محدود به بحث فقهیش نیست. گروه مدبر اومده در 3 کارگروه مجموعه مطالعه در خصوص بازی های رایانه‌ای رو طراحی کرده. یک گروه، گروه فقه هست، یک گروه، گروه تربیتی هست، تربیت، و یک گروه هم گروه فلسفه و اجتماعی در واقع. علتش هم این هست که روشنه یک بازی رایانه‌ای با توجه به مسائل فقهیش، موضوع شناسی فقهی، اینها باید یک گروه فقهی اون رو بررسی کنه. با توجه به آثار اخلاقی و تربیتی، یک گروه تربیتی لازم هست این رو به صورت تخصصی بررسی کنن. امیدواریم در سالهای آتی خروجی بسیار خوبی از این گروه مدبر شاهد باشیم. و یک بخشی هم که بحث واقعش آثار اجتماعی، آثار فردی و بحثای فلسفه بازی، بحثای فلسفی و فلسفه بازی، واقعا اینها اون گروه سوم ما که گروه فلسفی هست اون عهده‌دار هست. امیدواریم مجموع اینها با کمک بزرگان و عزیزان و متخصصین در این زمینه مثل جناب آقای مینایی و جناب آقای حسینی، بالاخره بتونیم گام‌های بهتری بتونیم برداریم. و تشکر می‌کنم از طلاب عزیزی که در این زمینه واقعا تلاش می‌کنن، که خود جناب آقای عبداللهی که امروز اجرای کار رو به عهده داشتن بسیار فعال هستند و عزیزان دیگر من تشکر میکنم. میبخشید.
خواهش میکنم. خب بازی های دیجیتال از ابعاد مختلف در موردش بحث شد، اینکه اهمیتش در واقع چی هست و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ میزان مخاطبی که توی کشور دارن و یک مسئله جدی در واقع تبدیل شده، اینکه چه استفادهایی چه کارکردهایی در واقع میشه از اینها داشت. یک موضوع هم موضوع خیلی مهمیه که حاج آقا بهش اشاره کرده، اونم بحث فلسفه در واقع بازیه که جزء فلسفه های فکر میکنم مضاف میشه و یا فلسفه تکنولوژی که در واقع این تکنولوژی های جدید رسانه‌ای که اومده و خیلی مسائل رو تغییر میده، یعنی حالا واقعیت افسوده به یک نفر ولی مهمتر از اون واقعیت مجازی که داره به سمتی حرکت میکنه که مرز بین خیال و واقعیت و در واقع درک مخاطب رو از بین میبره، یعنی تا جایی میرسه در واقع این حالت قوطه‌وری که شاید مخاطب در خیلی از لحظات متوجه این نباشه که با چیزهایی که داره تعامل میکنه اون چیزها چیزهای واقعی نیستن و چیزهای غیر واقعی هن و این مرزه از بین میره، حتی حواستن دارن شبیه سازی میکنن به نحوی که حس لامسه داره شبیه سازی میشه، بحث در واقع قرار گرفتن در فضا یا دنیای مجازی بحثش هست، این داره اتفاق میفته، بحث خب به لحاظ شنوایی که خب این اتفاق خیلی پیشتر افتاده بود ولی خب دارن کم کم میرن به این سمتی که تمام حواس انسان رو بتونن توی محیط‌های غیر واقعی در واقع شبیه سازی بکنن، این اتفاق خب خیلی از مسائل دیگه‌ای هم با خودش به همراه میاره، پیشرفت هم کرده، چیزی نیست که مثلا بگیم این الان در ابتدای راه باشه، نه اصلا بحث سلامتش الان خیلی جدی شده، بعضی از بازی‌ها به صورت واقعیت مجازی انقدر که تاثیرگذاریش بالا میره و انقدر که این اتفاق عجیبه دارن یه در واقع دارن سعی میکنن یه سری از استانداردهای پزشکی روی این بازی‌ها در واقع اعمال بکنن، کاری که رو بازی‌های قبل از این کار انجام نمیدادن و حتی محدودیت سنی برای استفاده به صورت جدی بذارن به دلیل اینکه این اتفاقات میفته. اون بحث در واقع ویدیو گیم یا اسکرین ها هم ممکنه در آینده نزدیک از بین بره، یه پروژکتورای اومده که محیط مثلا این سالن رو به فضای بازی میتونه تبدیل بکنه و حالا اتفاقات دیگه، تکنولوژی های دیگه‌ای که در پیش هست و این روز به روز داره پیشرفت میکنه، خیلی از این تکنولوژی ها هم از دل گیم داره خارج میشه، یعنی پیشرفت گیم باعث میشه که این تکنولوژی ها پیشرفت بکنه و به جاهای دیگه هم سرایت کنه، شبکه های اجتماعی، به پیام رسان ها این تکنولوژی ها داره سرایت میکنه، این اتفاق هم در واقع اتفاق جدیدیه، خوبه از الان در واقع فضای حوزه هم تو این زمینه ها مطالعات داشته باشه. خیلی متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از اساتید محترم، از حضرت های دکتر مینایی که از مدت ها پیش متواضعانه انصافا تواضعی کم نظیر ایشون رو من کم دیدم، متواضعانه با مجموعه دارن همکاری میکنن و از اعضای هیئت علمی مجموعه مدبر هم هستن، این هم از تواضعی ایشون بود که قبول کردن و در خدمتشون هستیم. از جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه خادمی کوشا که انصافا در سطح علمی ایشون هفته، یعنی عموم هفته ها می شد که 4 روز برای گروه وقت می زشتن، ما می رفتیم خدمت ایشون به غیر از اون 4 ساعتی که وقت می زشتیم دائما برای مراجعاتی که داشتیم، بعضا حتی کارهای اجرایی رو خودشون پیگیری می کردن که کار به اینجا برسه. من واقعا تشکر می کنم از حضرت استاد خادمی و تشکر می کنم از جناب آقای دکتر سید حسینی که با مشغله های زیادی که توی مجموعه دایرکت دارن، مرکز تحقیقات بازی دیجیتالی، و با توجه به کمبود زمان و طولانی بودن مسافت از تهران قدم رنجه فرمودن تا اینجا اومدن، در خدمتشون بودیم و کمبودهایی هم اینجا بود، مسیر ممکنه اذیت شده باشن، بابت همه اینها عذرخواهی هم میکنیم. الحمدلله ما به تمام اهدافی که برای نشست طراحی شده بود رسیدیم. موضوع نشست بازی‌های رایانه‌ای چیستی، ضرورت‌ها و چالش‌های فقهی بود که هر سه موضوع بحث یعنی چیستی بیان شد، ضرورت‌ها بیان شد، چالش‌های فقهی بیان شد و اهداف هم که بیان ضرورت پرداختن مجامع علمی خصوصا حوزه‌های علمی به این عرصه بود بیان شد، تبیین چیستی بازی و زوایای مختلف و نحوه ارتباط فقه و گستره این ارتباط هم بیان شد. الحمدلله ما به نتایجی که مد نظر بود از نشست رسیدیم. انشالله که مورد رضای امام زمان علیه السلام و شما عزیزانی که تشریف آوردید قرار گرفته باشه. از همه شما عزیزان که بعضا از تهران تشریف آوردید، بعضا توی این گرمای قم از جای مختلف قم تشریف آوردید، با ضیق وقتی که داشتید لطف کردید قدم بر چشمان ما نهایی توی این جمع شرکت کردید تشکر میکنم.
عبداللهی قبل از انتها من یه نکته رو بگم. الان نزدیک 1.5 میلیارد، نزدیک 2 میلیارد، الان این آمار قدیمیه، که تو دنیاهای مجازی دارن زندگی میکنن. حالا تو ایران خود ما 45 میلیون اهل تلگرام، خب چیزیه که دیدید و این بحث فیلترینگش چقدر مشکلات به وجود آورد. این خودش یه فرهنگ طلب کرده و الانم حالا این نکته رو که آقای دکتر سید حسینی فرمودن، آکولوس ریف که یکی از چیزاییست که ویرچوال ریالیتی رو داره تقویت میکنه، یه قراردادی با سکن لایف بسته، زندگی دوم، که خیلی از چیزایی که تو سکن لایف هست از طریق اون دوربینای آکالوس ببینن و خیلی دیگه اینا تأثیرگذاری زیاد خواهد شد. و اگر واقعیت افسوده آگمنتد ریالیتی مثل پوکمون گو که شما تشخیص مکان میده با موبایلت همه جا رو شما میرید و وارد یک دنیای خیالی دیگه میشید، یا نمونه های از واقعیت ترکیبی بیاد تو زندگی ما قرار بگیره که میگیره و الانم تو نمونه های از این تو بازی های کینکت یا بازی های حرکتی کاملا محسوسه، دیگه ارتباط ما با دنیای مجازی، ارتباط یک کاربر غیر فعال با یک رسانه نیست، بلکه خودمون داریم بازی میکنیم. حتی جایی میرسه تو اون حالت آخر که دیگه تمام ارتقاها، توسعه‌ها، زندگی معمولی ما تو اون فضا صورت خواهد گرفت. جای این هست که واقعا فقه این فضا دیده بشه، خصوصا وقتی که بازی بشه کاملا جدی بخشی از زندگی ما. لذا خلاصه عاجزانه از دوستان، حالا این به حساب درخواست نیاز و کمک هست که این نظریه پردازی ها جاش خالیه، تولید ادبیات توی حوزه واقعا جاش خالیه. من فقط از باب اینکه این تأکید رو بکنم خواستم صحبت آقای عبداللهی رو قطع بکنم، وگرنه صحبت دیگه نداشتم. شما دیگه میتونید.
خیلی ممنون، نکات ناب شما های دکتر همش برای ما درس آموز و استفاده قابل استفاده است. ممنونم ازتون. با صلواتی جلسه رو ختم میکنیم و محمد و آل محمد.